بسم الله الرحمن الرحیم مؤسسه مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور در 100مین سالگرد هولوکاست ایرانی 19 دی ماه 1396 تهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. سلام علیکم. عرض ادب احترام محضر شما. ممنون از این که همچین موضوع خوبی رو انتخاب کردی، همچین دغدغه‌ای بوده. همچین دغدغه‌ای رو بعضا میره دانشگاه های ما نیست، طبعا یه همچین موضوعاتی باید دانشگاه های ما تر بشه. سخنرانی امشب بحث میشه، بحث خوبیه. منطقه من خودم یکی دو ساله بود در واقع راجع به این دیگه صحبت نکردم. آخرین بار دانشگاه با هنر کرمان سخنرانی کردم، دوباره واقعا اذیت شدم، داشتم مرور میکردم، آماده میکردم. یعنی اعصابتون رو خورد میکنه بهش جد و شدیدن. منطقه مرور اینا لازمه دیگه، مرور اینا لازمه. و اگر اینها رو تلویزیون ما درست میگفت، کتابای تاریخی ما درست نقل کرد، هیچ نیازی نبود من بلند شم تهران بیام لواسان اینجا سخنرانی کنم. من گفتم آقا چه حسنی، نه شما وقتتون رو تلف میکنید میاد اینجا، چون همه میدونستن دیگه چیزی که مردم بدونن. فکر کن یه نفر بلند شه بره یه جا شروع کنه جدول ضرب یاد دادن، ما همه بلدن دیگه، بیکاری ما بلند شیم بریم. یا یه نفر بره یه شهر دیگه اخباری که تو تلویزیون میخواد اعلام کنه بگه، من میدونم ما میسم اخبار گوش میکنه. تو اینا گفته نمیشه، این که گفته نمیشه از نظر مشکوکه. یعنی شما هنوز تا این مملکت هنوز هستن اینا، یعنی هنوز دستهای ناپیدا اینا. حالا دیگه جرئت نمیکنم مثل قبل اینطور جولون بدن، اونطوری غلط اضافه کنم، اونتا هستن دیگه. میشه دید همین که صدا از کسی در نمیاد یا غفلت ما رو داره نشون میده تا این حد، خیلی مهم. در یک موضوع سخنرانی جداییه، بحث جدایی. ببینید یهود از حدود رنسانس میتونیم به شما بگیم، به خاطر آزادی هایی که فقه اینا بهشون داده بود در برخورد با غیر یهودیان، تونست آرام آرام با دربارها ارتباط پیدا کنه، تو دربارها نفوذ پیدا کرد، با خانواده های سلطنتی ارتباط گرفت. اینا پولدار بودن، جودا به پولدار بودن معروفن، پولدارتر هم شدن. آرام آرام جوری نفوذ پیدا کردن که خیلی از سلطنت ها رو به دست گرفتن. یعنی یک شبکه از یهودی ها، خانواده های سلطنتی و حالا به تبع اون وقتی میگه خانواده سلطنتی، سرویس های امنیتیشون، وزارت مستعمراتشون، اینها ترکیبی به وجود آورد که آرام آرام اینا بر دنیا یک سلطه پیدا کردن، یک عصر مدرنی رو شروع کردن که هنوزم که هنوزه بشر نتونسته از دست این دجال به معنی واقعی کلمه رهایی پیدا بکنه. یهودیان از قدیم با مسیحی ها مشکل داشتند، دعوای درونی داشتند. عملکرد بد مسیحیت در برخورد با مردم و ایرادات و تحریفاتی که درش به وجود آورده بود، زمینی رو فراهم کرد که یک سری از روشنفکران، خوب دقت کنید، روشنفکران تو کشورهای مسیحی چون علیه مسیحیت نمیتونستن حرف بزنن، به یهودی ها نزدیک بشن. یهودی ها فضایی رو برای اینها فراهم میکردن، چون پول داشتن برای اینها کتاب چاپ میکردن، یه سری امکانات رسانه‌ای که اون موقع داشتن تو فراخور رسانه‌ای زمان خودش دیگه. آرام آرام اینها منجر به شکلگیری لوژهای فراماسونری شد. یعنی لوژهای فراماسونری یک افراد ضد مسیحیتن که اونا یهودی نیستن، اما انقدر مسیحیت بهشون برخورد. مثلا فرض کنید گالیله بنده خدا اومده گفته آقا زمین دور خورشید میچرخه، گفتن بگید آتیشش بدید. میدونی که مثلا استدلالاشو بررسی کنه، بر خود غیر عاقلانه و اینها. اینا رو نزدیک کرد به یهودیت، چون یهودیت کینه از مسیحیت داشت، یک فضایی رو فراهم دید، گفت روشن فکرها اینا رو جذب میکنن، فعلا در زدن مسیحیت ما با هم چیه اشتراک داریم، اینا رو میزنیمش. و به واسطه این شبکه پنهان فراماسونری، آرام آرام اینا در تمام کشورهای دنیا مثل یک سرطان ریشه انداختن، همه جا رو گرفتن. ما یکی از ابعاد اینها در کشور خودم خواهم بپردازیم امشب، خیلی هم دردآور، خیلی اذیت کننده است. این که بدون شک هر کسی که خورده پژوهش در تاریخ انجام بده به نتیجه میرسه که هیچ کشوری به اندازه ایران در جنگ جهانی اول متضرر نشده. این خیلی عجیبه و دردآور این که خود ایرانی ها نمیدونن. اصلا ایران هم میدونه که بیطرف بوده دیگه، در جنگ جهانی اول بیطرف بوده، جنگ جهانی دوم هم بیطرف بود. منتها هیچ کشوری حتی با اندازه اون کسایی که خودشون تو جنگ بودن متضرر نشد. بلایی سر ما آوردن. مثلا از 1917 تا 1919 40% جمعیت ایران از بین میرن. جمعیت ما از 20 میلیون میاد روی 11 میلیون. یعنی شما کجا میتونید پیدا بکنید که 40% جمعیت یک کشور قتل عام بشن؟ نسل کشی دیگه. و خود ایرانی ها نمیدونن 6 میلیون جهود رو میگن کشتن که میدونید که اصلا دریوری بیش نیستیم. یا اگرم کشته باشن هرگز این عدد و رقم تا این حد نیست، ابدا نیست. ما سخنرانی جدا اینو اثبات کردیم که حتی خیلی جالب وقتی جمعیت رو از هم کم و زیاد میکنی با آمارایی که اینا دادن منفی 400 هزار نفر میمونه. یعنی اصلا هیچ کی که نمرده هیچی با 400 هزار تا به جمعیت این اضافه شده بوده. منتها چطور دنیا رو گرفتن، فیلم ساختن فلان، اما این چیزایی که اسنادی که میخوام براتون بخونم، اینا اسنادی که بخشش مال ماست، روزنامه های اون زمانه، بخش قابل توجه اسناد خود ایناست. اون افسر انگلیسی که تو ایران بوده خاطرات داره، کتاب نوشته. یکی از این کلونلا اینا کتابش الان دستخط خودش تو استرالیاست، توی موزه تو استرالیاست. یکی از دوستان ما پول داد به اون مسئول موزه از این صفحه کتاب فقط عکس گرفت، یعنی عکس گرفت فرستاد که تو ایران ترجمه شد، حالا توی زمینه پژوهش استفاده شد. یا اینکه کشورهای دیگری اومدن گزارشات نوشتن، مثلا وزیر مختار آمریکا در ایران بوده، وزیر مختار یعنی سفیری بود که اینجا چی داشت، اختیارات کامل و تام داشت، میتونه سرکار بخواد بکنه، نامه نوشته به کشور خودش. الان امریکایی اون اسناد رو چاپ کردن، الان چاپ کردن، شما برید بخونید. میدونید که بخشی از یه نکته مثلا ظریف میخوام اینجا عرض کنم، بخشی از مسائلی که راجع به ایران میخواد جستجو بکنید، یه بخشش تاریخ شفاهی ماست. بابا 1919 الان 2000 چقدر؟ 18. یعنی اگه یه نفر الان چند سالش بشه؟ 107-10 سالش بشه، اون روزا رو چیه؟ یادش میاد. یک نفر توی مملکت بلند نشه دوربین برداره ببره راجع به این قحطی بزرگی که اینا درست کردن تو ایران، بره از اون کسی که بودن تاریخ شفاهی بپرسه. من خودم به شخصه بلند شدم به صدا پیرمرد پیدا کردم رفتم. هنوز که هنوز در همین مملکت ما جاهایی هستش که اسمش ربطی به نون داره، زرنان. یعنی نون قیمت چی پیدا کرد؟ زر. وانان یعنی وای نان و امثالهم. هنو بودن، حالا همین باید بمیرن بعد بیان میگه همین چیزی بوده به اثبات کنه. آدمی که اون روزا رو دیده بوده، چشیده بوده، حی و حاضر. همین چند وقت پیش یک خانمی در یاسوج در استان کوکیلو بای رحمت فوت شد، 146 سالش بود ایشون، رکوردی هم اشتباه نکنم زد. خب یه قشنگ اون موقع یادش میومده. من با یکی از نواهایشون رفتم صحبت کردم در یاسوج، برای من مهمه. برخی هست میشه رفت راجب تخامنشیان که نمیخوام صحبت بکنم، ولی بگید نوه کوروش رو پیدا کن که 100 سال هنو نشده، هنو 100 سال نشده. بخشی از اینا در اسناد خود اون است، روزنامه اون موقع نوشته شده، کتاب نوشته، برخی تو اسناد چیه؟ اونهاست. وقتی اینو جمع میکنه قشنگ بر شما مسجل میشه. جز خائن جماعت کسی اینو رد میکنه. خواستید خائن بشناسید ببینید کی اینو رد میکنه. قبول. اصلا 9 میلیون نه، 6 میلیون کشتن یا نه؟ 6 میلیون نه، 1 میلیون کشتن یا نه؟ 1 میلیون آدم قتل عام بشن پاسخگویی نمیخواد؟ به خدا قسم میگه همین کارا رو ما کرده بودیم الان داشتیم توی سازمان ملل داشتیم غرامت میدادیم. یکی نیست پیگیری بکنه. دولت های ما هم که خوابن، ما بدهکار اوناییم. در آرژانتین انفجار صورت گرفته تو هتل یهودیا، هنوز که هنوز مارول نمیکنه، میگن شما مشکوکید به اینکه شما بودید اونجا. میبینید ول نمیکنن سر ماجره پرونده آمیا و قاضی گالانو و نمیدونم چی. نکته جالب شما بگم، این مثلا وقتی شما راجع به میخواد راجع به ایران یه تحقیقاتی انجام بدید، مثلا میره راجع به طوفان طبس. خب میره چیکار میکنی؟ میگه آقا تو نیرو هوایی ما آدم داشتن که ناوپیما میومده میرفته دیگه. ها؟ اون کسی که ورزشگاه امجدیه رو چراغاش روشن کرده آدم اینا بوده دیگه. ها؟ اون کسی که تو پلیس تو شهربانی راهو باز کرده که اینا بیان برن برنامه‌ریزیش میشه آدم اینا بوده دیگه. اما این یه بعد ماجراست. یه بعد ماجرا میتونید تو اسناد آمریکایی‌ها پیدا کنید. کجا؟ اونجا که فرمانده این عملیاتو بردن دادگاه نظامی. ازش بازخواست کردن چرا شکست خورد آبروی آمریکا رو بردی؟ او جواب داده. جوابیاش خیلی جالبه. ببین چی میگه؟ میگه کارتر ماموران CIA را در آستانه انقلاب از ایران خارج کرده بود. ترسیده بود که دست انقلابیون نیفتن یا کاگبه به بهانه انقلابیون اینا رو چیه؟ دستگیر نکنه. ما تمام کارها را با دوستان اسرائیلی خود انجام دادیم در ایران. این نشون میده که اسرائیلی ها شبکه زیتون میگفتن. در ایران چقدر کار میکرده، چقدر نقش داشته، چقدر آدم داشته که تو ارتش ما گرفته آدم داشته، تو شهربانی ما آدم داشته، توی اون ورزشگاه آدم داشته، تو کجا آدم داشته. یه این نکته است. زمانی که کش میری میره تو اداره دوم اطلاعات ارتش نیرو در نیرو هوایی، تو همون چند روز اول دوتا کامیون اسناد از اونجا خارج میکنه، اسناد مربوط به پروژه آی بیکس بوده و چی بوده که شنود میکردن اینا. ایران جزء سنتو بود دیگه، شنود میکردن شوروی رو. ما مرز داشتیم، شوروی برای آمریکایی خیلی مهم بود. اینا میخواستن تو انقلابی دست شوروی نیفته، اینا میگرفتن فرستادن بردن. ببین یعنی تو مدل شیر تو شیر انقلاب ما خودمون خبر نداشتیم چی به چیه. 22 بهمن انقلاب شده، 24 بهمن اینا رفتن اونجا. یعنی ما خودمون هنوز خبر نداشتیم انقلاب شده، یعنی هنوز گیج انقلاب بودیم. اونا میدونستن کجا باید برن. بخشش هم تو اسناد اوناست. این تقریبا تو 7-8 مرحله انجام شد و فقط مختص به ایران نبوده ها، کشور دیگه من رفتم، من لبنان رفتم، سوریه رفتم، با اساتید دانشگاه اونجا هم صحبت کردم، اونم گفتم ما هم داشتیم همون سالها، منتها اوجش در ایران انجام شده. یه دلایلی اینجا جمع شده. یکی این که خرید قله صورت دادن اینا، یعنی رو انگلیسی در ایران قله رو می‌خریدن، تون تون می‌خریدن. دوم این که یکی از نشونه‌هاش اینه که استرلینگ روس انگلیس و پوند ارزشش تو ایران میاد پایین. میدونی چرا؟ انقدر که اینا پول دادن گندم گرفتن، پول دادن جو گرفتن، پول دادن نخود و لوبیا و چی گرفتن، این پول اینا رو تو ایران چیکار کرد؟ زیاد کرد. زیاد شد چی شده؟ بی ارزش شده. این قشنگ نشون میده با چی هم خریدن. حتی ببین وقتی نفر نگاه های اقتصادی داشته باشه میتونه بفهمه که اون برهه تو اون قحطی، تو اون مشکلات، چرا ارزش پول انگلیس انقدر اینجا اومده پایین. خوب دقت بکنید. سومین کاری که کردن تخریب تجارت ایران بود. عمدن تجارت ایران با کشورهای دیگر زدن، چون عمده درآمد اون موقع ایران از چی بوده؟ از طریق گمرکات بوده. چون تجارت زدن، دولت ایران درآمد آیدی هاش چی شد؟ ببین من اینو بهتون بگم متوجه بشید الان میفهمید چرا تحریمت کردن، چرا نفت ازت نمیخرن، چرا مشتریای نفتی تو دارن بر میزنن. الان آمریکا به هند گفته من ارزونتر از ایران بهت نفت میدم، بیا من بخر. دقیقاً میبینی همون مدل داره الان هم چیه پیاده میشه. حالا این دفعه چون ما ابهت داریم، هیمنه داریم، قدرت داریم، نمیتونه این غلطی که اینجا الان براتون بخونم شب خوابتون نمیبره که چه ها شده در ایران. یعنی فقط غرور ملی داشته باشه، انسانیت داشته باشه، آتیش میگیره خدا شده. نکته دیگه، قله رو که خریدن، اینش عجیبه، صادر کردن، گرفتن، فرستادن جنوب روسیه. مثلا ما داریم تو اسنادش میگه، خود مسئولش داره میگه، میگه قله گیلان رو خریدیم فرستادیم باکو، گرسنگی در رشت پدیدار شد. ببین چون شمال ما خوشحالی نداشته که، همش بارندگی اونجا، اصلا مردم دنبال خورشیدن. اما چی میشه که این قحطی وارد پاش به گیلان و مازندران هم باز میشه؟ دلیلش چیه؟ بس که اینها میخرن میفرستن باکو. ببین یه قشنگ هدفمند بوده دیگه، مرض داشته. مورد بعدی اینه که مانع وارد کردن غذا از خارج میشن. اینا همه رو اسنادش براتون میخونم. اول دارم سرفصل‌ها رو میگم. نمیذارن غذا از اون طرف فرسه. ببین مرض نیست این چی اسمش. طرف میگه من وارد کردم، بازرگانه میگه، میگه من انقدر کشتی شکر وارد کردم تو بندر عباس گیر کردم، انگلیسی ها اجازه نمیدن هیچ کدوم از مردم اون منطقه الاغ ها و شتراشونو بیارن که من میتونه بار بزنم. 6 ماه بار شکر تو بندر عباس میمونه برمیگرده. انگلیس اجازه نمیده، میگه اینجا کنسولی انگلیس در بندر عباس اجازه نمیداد. بعد حالا میخونم قشنگ میگم من رفتم 20 فرسخی فلان جا یه کاروان شتری پیدا کردم به اون پول دادم گفتم تو رو خدا بیا من بار بزنم. مورد بعدی محروم کردن ایران از پولهایی بود که اصلا مال خودش بود دیگه، یعنی همون باز درآمد گمرکی رو که کم کردن همون پول گمرک رو باز نمیدادن به ایران. میگفتن شما قبلا از روسیه و انگلیس وام گرفتید، باید اونا رو اول پاس کنید. خب اون انگلیس همون انگلیس ها، هیچ فرقی شیوهش عوض شده. بی بی سی فارسی همون بی بی سی فارسیه، از رادیو تبدیل شده به تلویزیون، از تلویزیون تبدیل شده به کانال تلگرامی، چیزی فرق نکرده. هیچ از خودت شما نمیپرسی دولت بریتانیا برای پخش بی بی سی به زبان انگلیسی از اسکاتلندیا، ایرلندیا و انگلیسیا مالیات میگیره؟ یعنی از خودشون، مردم خودشون بی بی سی نگاه کن و پول بدن، پول زیادی هم میگیره. بعد برای من و شما چیه؟ مجانی پخش میکنه. به چه دلیلی؟ مورد از مردم خوش بیشتر دوست داره. آدم احمق اصلا دیگه، از احمق ها کم ندیم تو مملکتون باشون. احمق های ما تو مملکتمون داریم که بی نظیرن در دنیا. چگالی اینا تو این برهه نمیدونم چه انقدر زیاد شده. میبینی تو حرفاشون، میبینی تو تحلیل هاشون، میبینی. مورد بعدی ضبط درآمدهای نفتی. درآمد نفتی که با همون قرارداد مزخرف دارسی پوست ما رو کندن و در مجموع 75% پول نفت انگلیسا میبردن، بدونید ها 25% مال خود ما بوده، صاحب نفته 25% رو میگرفته، اونم 25% توی 16% 10% بوده، 25-26% میدادن، همون رو هم تو اون سالها عمدن نمیدن. یعنی قشنگ دور تو میبندن، غذای تو رو میخرن، میبرن بیرون، از بیرون نمیذارن کسی وارد بکنه، پول دولتت هم میگیرن، گمرکار هم میبندن. ما اصلا بحثی داریم چه اسنادش هست که میگه اینا تفتیش بار میکردن، بارهایی که میدن آذوقه است و جلوشو میگرفتن. حالا طرف از تو کوههای مهاباد، اون قدیم اسمش ساوج بلاغ بوده، داشته بار می آورده گرفتنش، نه اسنادش هست، گرفتنش دیدن بارش گندمه، ضبط کردن. قشنگ برنامه ریزی کردن این جمعیت مردم رو تقریبا به نصف کاهش بده، که 40%. اینو در سوریه هم انجام دادن، در عراق هم انجام دادن، در لبنان هم انجام دادن، منتها اونجا خیلی چی کمتر، تو ایران خیلی بد میشه. متاسفانه یک سری حرام لقمه ها هم در داخل هم هماهنگی کردن، سودجوها، همین الان هم داریم ازشون. اینا کیا بودن؟ اینا کسایی بودن که خرده قله ها رو جمع میکردن، انبار میکردن که بفروشن به کی؟ انگلیس. چون خوب پول میداد انگلیس. پولم چی میداد؟ آشغال داشت بهشون میداد. پولی رو داد که آروم آروم ارزشش چی شد؟ اومد پایین. در هند بلا اینا سر هندی آوردن. این هندی ها عاشق این زلم زینبولان دیگه، دیدید این اتوبوساشونو دیدید چیکار میکنن دیگه، همشون خوششون بس چیزا آویزون میکنن و نمیدونم. اینا یه صدفی بود، یه مدل صدف خیلی خوششون میومد. انگلیسی اینو فهمیدن. حالا اینا میگن در امپراتوری بریتانیا کبیر خورشید غروب نمیکرد، راست میگن. از آرژانتین اینا مستعمرهشون بود تا هنگ کنگ، یعنی این وقت که صبح شد اون شب شده بود، ما دور صبحش اون شب شده بود، هیچ وقت در امپراتوریش خورشید غروب نمیکرد. اینا متوجه شدن از این صدفایی که اینا می دوست دارن چقدر تو آرژانتین ریخته، موف لب ساحل هیچی نگفت. آروم آروم از این صدفا رو ریز ریز آوردن توی هند، به اینا می دادن، ازشون طلا می گرفتن، به اینا می دادن، ازشون چی می گرفتن؟ ادویه می گرفتن، می دادن زمینشون رو می خریدن، می دادن. قشنگ که پخش شد در آستانه سقوط شد، یعنی یه می خواستن چی بشه؟ اون صدفا بی ارزش بشه. یک بار اومدن چیکار کردن؟ به یک بار اومدن 10 تا کشتی، 20 تا کشتی، چقدر ان تا کشتی از آرژانتین از این صدفا آوردن ریختن کنار ساحل. یعنی همونم که با سو دستشون بودی به یک بار سقوط کرد. جوری اینا رو به خاک سیاه این هندی های بدبخت رو نشوندن، همون کارم با ما میکنه. من براتون یه سری اسناد رو میخونم، یه خورده اذیتتون میکنه حالا، اما همه گشتم اینجوری علامت هم زدم که اول یه رویه رو به شما بگم، یه بحث رو به خدمتون بگم. از 1914 تا پایان 1915 انگلیسی ها، عثمانی ها، روس ها تو ایران درگیرن. عثمانی ها پاشون رو میکشن بیرون، بعدش میخوره به 1917 انقلاب روسیه، روس ها هم از ایران چیه؟ میرن. از اون طرف آمریکا وارد جنگ جهانی میشه، چون وارد جنگ جهانی میشه میرسونه خوش به سوال نورماندی، تو جنگ اینها رو کمک میکنه. اینا چی میشن؟ پیروز میشن. چون پیروز میشن نیروهای انگلیسی آزاد میشن تو اروپا. خوب دقت کنید، چون نیروهای آمریکایی میرن جاشونو میگیرن، نیروهای انگلیسی آزاد میشن، اونا خودشونو میرسونن کجا؟ گسیل پیدا میکنه به سمت خاورمیانه. از این ورم روسا تو ایران نیستن. انگلیس که تا قبلش تقسیم ایران شمالش دست روسا بوده، جنوبش دست انگلیس بوده، تمامش میفته دست ایران. شروع میکنن نقاط غربی و شمال ایران رو هم چیکار کردن؟ تصرف کردن تا رشت رفتن. صفر تا صد ایران میفته دستشون. تو اون سال ها میخوام بگم اولا چه اتفاقات جهانی داره به این سمت، و ایران میشه بلا منازع تو ایران وارد میشه انگلیس. آمریکا تو اون بره میخواد دوست داره پاش باز بشه توی ایران، اونم یه انگلیس کوچولوه، هنوز چیه گنده نشده. مثلا ما یه ماجرایی داریم، ماجرای این سقاخونه شیخ هادی یا سید هادی رو نمیشنیدید یا نه؟ میگن اولین سفیر آمریکا که وقتی وارد ایران شد، انگلیس ها ترسیدن. سفیر آمریکا وارد ایران شد، انگلیس ها ترسیدن، گفتن میاد جای ما رو میگیره. قوام نظرش بر این بود، چون اونو نمیتونستن مقابل کنن با استعمار، میمدن تعداد استعمارگرا رو بیشتر میکردن، میگفتن تو رقابت با اینا یه چیزی گیرمون بیاد، یعنی دست رو زیاد میکردن. گفت روسا و انگلیس ها هستن، من برم آمریکا رو هم پاشو واکنم. پیگیری کردن آمریکایی پاشون باز شد و یویخ با شایعه شد تو شهر که سقاخونه شیخ هادی یا سید هادی، حالا حضور ذهن ندارم، یکی شفا داده، یک کوریو. مردم ریخته بودن اونجا از آب سقاخونه میگرفتن و میخوردن. یه نفر به این گیر دادن، به این سفیر آمریکا، که تو هم پاشو بیا برو نگاه کن. این که بلند شد اومد اونجا نگاه کنه، بدبخت اومده بود نگاه بکنه، یهویی یه نفر تو جمع داد زد که این مردی که ختنه نشده بول کرده تو آب سقاخونه، همین سفیر آمریکا. مردم اونجا ریختن، انقدر اینو زدنش کشتنش، کات آمریکا دوباره رفت بکرش. اینا خودشون هم با هم چیان رقابت دارن ها، اینا رو باید لحاظ کرد. خب اینجا یه وقت برداشت نشه آمریکایی خوبن، آمریکایی هنوز چیان کوچولوان، هنوز گنده نشدن. حالا به هر حال اسناد اینا میاد بیرون دیگه. این اولا باید خدمتون عرض میکردم که بخشای من از این کتاب رو میخوام توضیح بدم، محضر شما بزرگ بارم. یک سری گزارش های ما در رابطه با قحطی در روزنامه خودم داریم. مثلا روزنامه ایران 18 اوت 1917 میگه در اثر تلاش های دولت همکنون مقدار قابل توجه قله در حال ورود به شهر است و دیروز قیمت جو در هر خروار از 35 تومان به 30 تومان کاهش یافت. میگه دولت گندم جو وارد کرده، تونستی خورده گیر بیاره. چی شده؟ این مال تهران ها. خب از هر خروار از 35 تومان شده 30 تومان، قیمتش چی شده؟ اومده پایین. در 21 سپتامبر همین روزنامه، علیکم السلام، میگه که نبود قله دارد در سراسر ایران قحطی به وجود میآورد. تأثیر کمبود قله خصوصا در کاشان مشهود است و هیچ ترفندی نمیتواند اوضاع را بهتر کند، زیرا حمل قله از قم یا سلطان آباد، سلطان آباد یعنی کجا؟ عراق، به کاشان ممنوع است و مازاد قله این مناطق به شهرهای شمالی ارسال میشود. چرا میرفته شهر شمالی؟ چون از شهر شمالی میرفته به باکو. ببینید این یه سری اسنادی که تو روزنامه خودم، روزنامه موقع چاپ شده بوده دیگه، انگار که مثلا میگه آقا امروز آلودگی تهران به این حد رسید، روزنامه ما چاپ کرد. مثلا مثلا روزنامه ایران زده، روزنامه شرق زده، روزنامه همشهری زده، چه میدونم. خب اینا ثبت شده دیگه، اینا تو تاریخ هستش. وزیر مختار آمریکا فردی به اسم لورنس جان لورنس کالول یک گزارشی با عنوان فقر و رنج در ایران 4 اکتبر 1917 100 سال پیش نوشته، میگه کمبود مواد غذایی خصوصا گندم و انواع آن سراسر ایران خصوصا مناطق شمالی و حاشیه و نیز تهران را چنان در بر گرفته که پیش از آغاز زمستان فقر و رنج وسیعی پدید آمده است. تردیدی نیست که زمستان امسال مرگ و گرسنگی چندین برابر خواهد شد. حتی در این موقع از سال قیمت ارزاق به بالاترین حد خود طی چند سال گذشته رسیده و کمبود غله و میوه‌جات حقیقتاً هشدار دهنده است. در ادامه میگه که هرچند واردات اخیر از هند قیمت رو 25% کاهش داده، یعنی این بوده که دولت دنبال چی بوده؟ واردات بوده که مثلا تخم مرغ چی شد؟ یه بیماری اومد، دولت با وارد کردن تخم مرغ چی بشه؟ قیمت رو بیاره پایین. یک جاهایی گزارشات داریم، اما بعدا ببینید انگلیس چی کار میکنه اینا. بخش بزرگی از جمعیت از طبقه زارعان هستن تو ایران، تنها از نان ارتزاق میکنن، اینا قوت قالبش نونه که قیمت عادی آن 3 برابر شده است و همانیز بسیار کمیاب و ذخیره آن اساسا ناکافی است. در نانوایی های عمومی افراد زیادی گرد می آیند و هر کدام منتظر نوبت یا اقبال خود برای خرید نان می شوند و اغلب ناامید و گرسنه رانده می شوند. یعنی اصلا پول هم حاضرن همونقدر پول بدن اما نونه نیست، گیر نمیاد. ماموران نظمی در این نانوایی ها مستقر می شوند تا نظم را برقرار کنند. کار به جاییه که پلیس باید کنار صف نونوایی وای می ایستاده با چوب و چماق مردم به خط نگه داره و افراد سمج و گرسنه را عقب نگه دارن. نتیجه آن است که اغلب بلوایی برپا می شود و در موارد خونریزی هم شده است. این گزارش داره می نویسه وزیر مختار آمریکا. این اسناد خود ایناست. دولت برای آرام کردن شرایط در نظر دارد از محل مالیات بر اجناس گندم مورد نیاز را تهیه کند و به بهای ارزان‌تر از بازار در اختیار نانوایان قرار دهد. زیر قیمت بازار می‌خواد این کار انجام بده. اما این کار هم عملاً تا این لحظه کمک به بهبود وضع نکرده است. اقدامات گسترده‌ای برای جلوگیری از انحصار و احتکار به عمل آمده و تمام مسئولیت‌ها در این زمینه بر عهده ارباب کیخسرو شاهرخ گذاشته شده است. ارباب زرتشتی است و عموم مردم به صداقت و درستکاری او اعتماد کامل دارند. با این حال اوضاع همچنان وخیم است. اوضاع هم سپردن دست کی؟ یه فرد زرتشتی، یه ارباب. موقع سیستم ارباب رعیتی بوده، خوانین بودن. یه ارباب اینطوری کردن. تو آخر گزارشش می‌نویسه متکدیان چند برابر شدند، گداها، و صدها تن از آنها در خیابان‌ها به شکل اسفبار می‌گریند و گدایی می‌کنند و گاهی اوقات فردی را محاصره کرده و به او هجوم می‌برند. یعنی دیگه نمی‌تونن تحمل کنن، یه گرسنه شده 6-7 نفره می‌ریزن سر یه نفر، جیبشو بزنن، هر یه چیز دستش باشه، اگه یه نونی دستش باشه داره میره سمت خونه‌شون، یه چیز خریده باشه دستش باشه، می‌ریزن همونجا ازش می‌گیرن. از دیگر نقاط استانها شهرهای ایران نیز شرایط مشابه گزارش می شود. همین آقای کالبه 22 اکتبر 1917 یه سند دیگه گزارش میده، میگه در استانها نبود مواد غذایی هشدار دهنده است و شکست و درماندگی و افلاس روز به روز گسترش پیدا میکند. چون دیگه زیاده من میگذرم، حتی مثلا قیمتا رو هم میگه، میگه که از 7 دلار رسیده به 9 دلار، نمیدونم از چی زغال از هر تن 50 رسیده به 55 دلار، هیزم گرون شده، همه چی رو کشیده بالا قیمتا رو. چارلز دنسترویل از فرمانده‌های ارتش انگلستانه که فرماندهی نیروی دنستر فورس، زمان که آمریکایی‌ها وارد جنگ جهانی اول شدن و تونستن پیروزی به دست بیارن، نیروهای مازاد بر نیاز انگلیس تحت عنوان دنستر فورس وارد چی شدن؟ خاورمیانه شدن، بخششون اومدن ایران. این فرماندهیشون تو ایران رو بر عهده میگیره. اینم گزارشاتی داره خیلی جالبه که اون دردآور دیگه. تو ژانویه 1918 میگه تا به اینجا نشانه قحطی فراوان بوده و ما به کرات شمار زیادی از افراد فقیر، ژنده‌پوش و گرسنه را که تاب توان از دست دادن در کنار جاده دیدیم. تو مسیر که داره میاد هم تو راه داره میبینه. تو این فیلم یتیم خانه ایران اگه ندیدید حتما ببینید، آیا ابوالقاسم طالبی اینو ساخت، برید ببینید. یه بخشی از این رو تونسته نشون ده، یه بخشی رو نشون ده، یه بخش دیگه رو ایشون بهش گفتم چرا این تیکر رو نشون ندادی، گفت دیگه غرور ملی اون به گند کشیده میشد اگه اینو نشون میدادن. گفت دیگه غرور ملی بر این مردم نمیموند که چه روزگاری بر ما اینو سر ما آوردن. میگه نشانه های قحطی را در همان آغاز سفر در ژانویه با دیدن اجساد و افراد در حال مرگ در جاده شاهد بودیم. از روستاهای نیمه ویران با ساکنان گرسنه عبور کردیم، اما هرچه گذشت اوضاع از بد به بدتر تغییر یافت. و روشن بود که این مصیبت تا فصل برداشت بعدی، یعنی تا حدود 6 ماه بعد افزایش می‌یابد. تو همدان میرسه، اینو میگه، شواد قحطی هولناک بود. هر کسی که قدمی در شهر میزد با آزاردهنده ترین مناظر روبرو میشد. اگر کسی از بی‌تفاوتی خارق العاده مشرق زمینه‌ها که میگویند خواست خداست برخوردار نباشد، نمیتوان این صحنه را تاب بیاورد. مردم میمیرند و کسی نیست که کمکی کند و گاه جسد آدم‌ها آنقدر کنار جاده‌ها بی آنکه کسی نگاهی به آنها بیندازد میماند تا آنکه از بیم لطمه به دیگران، میگن تا اونی نگیره نمیدونم فلانی، لطمه به دیگران، دیگر چاره جز دفن آنها نباشد. در خیابان اصلی شهر از کنار جسد پسر حدودا 9 ساله عبور کردم که روشن بود در همان روز مرده است. صورتش میان گلولای پنهان شده و مردم از دو سویش به شکل عادی عبور میکردن، گویی او هم یکی از موانع عادی سر راه آنهاست. یعنی چرا؟ چون بس که مرده دیدن، چون دیگه قشنگ براشون چی شده بود؟ عادی شده بود. عادی شده بود. عادی میشه برای آدم، عادی عادی میشه. میگه حدود 30% از جمعیت شهر در آستانه قحطی قرار دارن و برای درصد بزرگی از آنها مرگ ناگزیر است. میگه باید بمیرن، چاره دیگه ندارن. حالا این زمانی که خود انگلیس ها گر رو گر دارن قله رو تو ایران چیکار میکنن؟ میخرن میفرستن عراق بین النهرین برای یه بخش از نیروهاشون. 400,000 تا نیرو توی عراق اینا فقط مستقر کردن. بخش قابل توجه هم دارن میفرستن به جنوب روسیه، به باکو، از اون طرف به سمت ترکمنستان که به نیروهاشون برسن. خب این بعد چی میگه؟ دنسروی تو بقیهش میگه وحشیانه اینگونه میشود گفت، اما چرا بدگوی وحشی ها را کنم؟ میگه من به ایرانیا این جلنا دارم میگم وحشی، دارم به وحشی ها توهین میکنم، چی بگم به اینا؟ جالبه، در نزدیکی بهاره میرسه به مهاباد. فکر کنم چیه، سلطان بلاغ بوده اسم مهاباد، من اشتباه گفتم ساواج بلاغ. ساواج بلاغ نزدیک کرج. آره، زیباترین گلها آنهایی بود که بر بام گذر سلطان بلاغ بودند، درست در نقطه‌ای که ما، میگه گلا در اومد و بهار شد، در نقطه‌ای که ما لاشه 7 قربانی نگونبخت قحطی را یافتیم. میگه 7 نفر اومدن لای همین گلا افتاده مردن. از این دست لاشه‌های جای جای طول جاده قزوین همدان را پوشاندند. یادتون نگاه پره از اینا، میگه سرسبز شده بهاره، لای گلا جنازه ها همجور لاشه های. حالا اینا لای گلا چیکار میکردن میدونید؟ لفظی که خودش استفاده میکنه، میگه چون گاوان صبحدم برای چریدن به میان دشت ها میرفتن مردم. توی گزارشی دارن اینا، میگه آدمایی بودن همینطور تاقباز رو به آسمون افتاده بودن، مرده بودن، بات کرده بودن، دهنشون پر علف بود. اوضاع قحطی تو بهار 1918 وخیم‌تر میشه. روز به روز بیشتر، چون هی دارن قله رو میان. بعد که بهار شده دیگه ها، زمستون رو گذروندن، بعد یه اتفاقات خوبی بیفته. همه رو دارن میبرن اون طرف. فقط دارن از داخل میکشن، میمکن، بفرستن اون طرف. کالدول یه وزیر مختار آمریکایی تو ایران یه تلگرافی زده، میگه که به خاطر اوضاع سیاسی و قحطی دولت مایل به استعفاست. میگه دیگه اینا نمیتونن تحمل کنن، دولتشون داره سقوط میکنه. دبیر کمیته امداد آمریکا در ایران به چارلز ویکری در نیویورک یه تلگرافی میزنه، میگه اندوه اسفبار ادامه دارد، صدها تن رو به مرگ هستن، حدود 20,000 نفر در تهران اطعام میشون هر روز، اما دامنه اقدامات امدادی شامل مشهد، همدان، قزوین، کرمانشاه، سلطان آباد نیز میشود. 17 آوریل دوباره کالدول یه تلگراف دیگه میزنه. اینا همش اسناد آمریکاییاست، تلگرافی که گرفتن هنوز ثبت شده مونده است. میگه اوضاع قحطی بدتر میشه. بی‌نظمی تا شمال غرب ایران گسترده شده است. در 4 می 1918 به همین آقای ویکری در نیویورک تلگراف میزنه، اینجوری میگه که 75,000 دلار فرستادید این خوب بوده، اما بازم باید برای ما پول بفرستید، ما اینجا لازم داریم، اینجا اجناس داره گرون میشه، روز به روز داره گرون میشه. بعد جالبه که اینها تو همین هیروبیر که همه داشتن میمردن، چطور آمریکایی‌ها به کیا کمک میکنه در تهران؟ به یهودی‌ها. میگه نماینده یهودی اومده به ما خبر داده گفته ما هم گرسنه‌مونه، سریع پول بفرستید. میگه از آمریکا سریع پول میفرستن، قله رو میخرن. اون قله سهم کیه؟ سهم همه مردم. بعد جیره بندی بشه به همه چیه؟ برابر بس. میخرن میدن به یهودیا. به یهودیای ایران. میگه کارگروه درست کردیم، چند نفر از اینا رو آوردیم وسط، من خودم شدم رئیسشون، شروع کردیم پخش کردن. اضافه مازاد رو هم فرستادیم برای یهودیا شهر دیگه. اون هم راحت باشن زندگیشون بکنن. تو مملکت شیعه. بله اینا خیلی زیاده، من نمیخوام. مثلا در بهار 1918 گزارشی رو مینویسه، میگه علارغم کار بزرگ کمیته امداد و غذا رسانی به هزاران قحطی زده، هزاران تن نیز که امکان کمک رسانی به آنها وجود نداشت، در اثر قحطی و بیماری خصوصا تهران، مشهد، همدان مردن. اطلاعات موثق نشان میده که فقر و گرسنگی آنقدر اسفناک بوده که صدها نفر برای زنده ماندن از علف، مردار حیوانات و در برخی موارد حتی از گوشت انسان ها خوردند. میگه مردم ایران کارشون با آدم خوری رسید. اینا بخشی که تو فیلم نشون نداده، گفتم چرا نشون نده، گفت غرور ملی دیگه له میشد، اکل میته میکردن دیگه از گرسنگی، نمیدونستم باید چیکار کن. این رنج و تنگدستی به شکلی گسترده شهرهای کوچک و هزاران روستای ایران را نیز در بر گرفته است، اما تقریبا امکان دسترسی به هیچ کدام از آنها به خاطر نبود مساعدت لازم وجود ندارد. اگرچه لازم به گفتن نیست که حمل مواد غذایی به نقاط کوهستانی و بیابانی دوردست تا چقدر دشوار است. به نظر میرسد ایرانی ها طوری بزرگ شدند که گویی به دیدن مرگ به بدترین شکل یعنی قحطی عادت دارند. گویی خارجی هایی هم که در اینجا هستن به خاطر مصیبت گسترده که هرچه جلو چشمانش است سنگدل شدند. خودش میگه، میگه ایرانی ها عادت، ایرانی ها عادت نداشتن. خودت هم تو ادامه داره میگه خارجی ها هم چیه؟ عادی شده. هر آدمی دیگه هر روز از این صحنه ها ببینه براش عادی میشه. اولین باری که ما این معتادای کراکی بدجور رو که مثلا تو خیابون دیدیم چقدر برامون عجیب بود. ها؟ اما الان عادی عادی شد. می‌بینی؟ معتاد ولش می‌بریم. همینجوری. نرخ عادی مرگ و میر در تهران 10 تا 15 نفر در روز رسیده است. این گزارش‌های رسمی است. اما نرخ مرگ و میر روزانه تهران هم اکنون 180 نفر است. این علکیه. اینا رو بهداشتشون وزارت بهداشتشون علکی داره میگه. من به عنوان کسی که اینجا ناظرم گزارش خودم دارم جمع میکنم اینه. جمعیت تهران را اندکی کمتر از میگه که آگاه‌ترین افراد جمعیت تهران را حدود 200 هزار نفر تخمین میزنند. اون موقع تهران 200 هزار نفر جمعیتش بوده. نان اگر تنها غذای فقرا نباشد بخش اصلی آن است و قیمت معمول آن حدود پوندی 3 سنت است و آن هم آنقدر کمیاب است که حتی با این قیمت نیز به سختی قابل تأیید است. مدتی است بیماری های واگیرداری چون تیفوئید و تایفوس یعنی تیفوس و تا حدودی وبا در نقاط مختلف ایران گسترش یافته است. همزمان عجیبه که یه سری بیماری های واگیردار هم چی میشه؟ آره میاد میگیره مردم بیچاره رو. میگه به نظر میرسه با فرستادن فصل برداشت قحطی برطرف خواهد شد، اما تلفات بیماری واگیر وبا به طور متوسط به حدود 200 نفر در هر روز به سوای گرسنگی میگه به مناطق مختلف رسیده. یک فردی به اسم فرانسیس وایت دبیر هیئت نمایندگی آمریکاست. این هم یه گزارشه باز جدا فرستاده. ببین حرف یه نفر نیست، اون انگلیسی کانسرویل جدا فرستاده، این بابا وزیر مختارشون جدا فرستاده، این یکی جدا، روزنامه هامون جدا، بابا بزرگامون که یادشون بود، من پدر بزرگ خودم شنیده بودم، بابا بزرگامون که یادشون بود، همینا رو میشین کنار هم دیگه قشنگ اصلا قحطی بزرگ معروفه. یادم رفته عدد میگفتن سال میخواستن سال بگن نگفتن هزار، اینقدر اتفاق عجیب افتاد اون سال شده بود من چیز تاریخی. آره میگفتن سال گندم من اینقدر قرون، من یادم مثلا 50 قرون چقدر، یادم میسون عدده چقدره، من یادمه سال گندم من اینقدر قرون به قولی. ببینید این چی میگه. میگه مفتخرم به پیوست گزارش‌های تهیه شده توسط دبیر هیئت نمایندگی رو ارسال می‌نماید. این گزارش حاوی اطلاعات دقیق، اینو کالدول گزارش وایتو می‌فرسته. گزارش حاوی اطلاعات دقیق که ایشان حین سفر از بغداد به تهران کسب کرده. این از بغداد داشته میاد به تهران، زمینی هم میومده. تو راه چیزایی که دیده رو گفته. کوتاه من می‌خونم، خیلی مفصله، نمی‌خوام سرتون رو در بیارم. میگه در تمام طول جاده کودکان برهنه را که جز پوست و استخوان نیستن می‌توان دید. اندازه دور پای آنها بیش از 3 اینچ نیست. یعنی فقط استخونه. صورتهایشان رنگ پریده، پای چشمانشان گود افتاده و پوستشان چون سال خوردگان 80 ساله چروکیده است. فقر همه جا را گرفته است و مردم از ناچاری علف و یونجه می‌خورند. و یا دانه‌های گندم را از میان پشکل حیوانات بارکش در جاده‌ها درآورده و از آن نان درست می‌کنند. در همدان در موارد متعدد افراد به خوردن گوشت انسان روی آوردند. این گزارش های وایته. و دیدن نزاع کودکان و سگه ها، دعوای کودکان با سگه ها بر سر خوردن لاشه حیوانات و یا تصاحب زباله در خیابان ریختن امر غیر عادی نیست. میگه خیلی جا میبینه که این بچه چنان گرسنه شده با سگ داره دعوا میکنه سر چی؟ سر لاشه یه مردار اون بغل. یعنی دیگه این مردار اون بغل افتاده بودن، حیوانات داشتن میان میخوردن. یک فردی است کنسول آمریکاست، خب در تابستان 1918 24 دسامبر 1918 یه گزارش تهیه کرده به اسم آقای ادیسون ای ثور. همش تیه چه پشت سر هم تلفظش سخت میشه، چی باید تلفظش کنم. میگه در ماه ژوئن گذشته که به ایران میرفتم، این یکی دیگه است باز، در ماه ژوئن گذشته که به ایران میرفتم شواهد فراوانی از قحطی جدی در زمستان 1918 مشاهده کردم. در نخستین روز در مرز قصر شیرین کاروان کامیون‌های ما برای استراحت زور توقف کرد. اینا با ماشین داشتن میومدن، زمین اومدن. روی کامیون نشستم تا ناهارم را که اصلا کنسرو لوبیا بود بخورم. می در کنسرو رو باز کردم، دیدم روش ماسیده. خوشم نیومد. با قاشق یه سانتی مثلا از روی این جمع کردم، با قاشق ریختم کنار کامیون. در قوطی رو باز کردم و یک لایه از روی لوبیا رو که به نظر قابل خوردن نبود با قاشق برداشتم و به گوشه از جاده شنی که لایه زخیمی از خاک آن را پوشانده بود پرت کردم. من متوجه نبودم که روستاییان گرسنه در این هین دور من جمع شدن. اصلا حواسم به قضا متوجه نبود. آروم آروم اومدن دور کامیون گرفتن. این رو سقف کامیون نشسته بود، رفته بالای کامیون داشته قضا می‌خورد. اما هنگامی که من آن یک قاشق لوبیا رو به زمین پرت کردم، چندین زن و مرد ناگهان هجوم آوردند. آنها آنقدر ضعیف بودند که به سختی می توانستند به پا بایستند. آنها خود را به سوی جاده پرت کردند، به شکلی وحشیانه بر سر و کله هم می کوفتند تا یک خورده از غذایی که من پرت کرده بودم به چنگ آورند. هر کدام مشتی از خاک و شن را که ممکن بود دانه لوبیایی در آن باشد می قاپید و در دهانش می چپاند. بخشی از همین جماعت دور کاروان جمع شده بودند و برای غذا گدایی میکردن و دیوانوار مراقب هر خورده غذایی بودن که به خاک میافتاد. بر سر هر قوطی خالی غذایی که دور انداخته میشد، اینا میخوردن پرت میکردن قوطی خالیشونو. زد و خورد وحشیانه ای در میگرفت و برنده انگوش و زبانش را سراسیمه در قوطی میچپاند تا اگر چیزی در آن مانده بخورد. چنان سراسیمه بودن که اغلب انگشتان و دهانشان با لبه های تیز محل باز شدن قوطی مجروح میشد، ولی اصلا اهمیت نمیدادند. اینا برای مملکت گذشته. جوانامون میدونن، مردمون میدونن که این حرامزاده ها چه کردن با این مملکت. عقبه اینها رو میشناسن. همونا امروز رنگ و لعاب کردن خودشونو، دوباره به یه شکل دیگه دارن میان همون بلاها رو سرمون بیارن. اون موقع نمیذاشتن غذا وارد شه، الان نمیذارن پول وارد بشه. چه فرقی داره؟ ها؟ میدونستید یکی از اصول اساسی ما، دقت کنم میخوام چیزی بهتون بگم، مختون سوت بکشه. یکی از اصلی ترین چیزی که دولت ها سراغشن چیه؟ امنیت غذا. ببین مردم سر غذا دیگه شوخی با هم ندارن. به برکت ابا عبدالله شب و روز بالا و پایین توی مملکت غذا میدن تاسو و عاشورا. چون تاسو و عاشورا بعضی از نوایا بسته است، شب تاسو دیدی نوایا چه خبره؟ فکر کن 6 ماه غذا نباشه. یادتونه وسط تحریم ها کنجاله رو دیر عمدن رسوندن، قیمت مرغ رفت بالا؟ دیدید یه بیماری اومد مرغای تخم‌گذار رو زد زمین، قیمت تخم مرغ رفت بالا، چی شد؟ توی تحریم ها ما به لحاظ غذای کم نیاوردیم. اینها در تا شروع کردن باب مذاکره رو باز کردن، گوش کن، تا باب مذاکره رو باز کردن امکانات تحریم بعدیشون هم فراهم کردن تو دل مذاکرات. بدونید اینو یعنی چی؟ یعنی آقا ما برجامو پیش میبریم، اما ایران دیگه نباید توانمندی در امنیت غذا داشته باشه که دفعه بعدی نیست، چون ممتد همینجور تحریمات چی شده؟ اضافه شده. ببینید الان صحبتی که آی ترامپ برجامو نقض میکنه یا نه، دیوانه است اگه نقض کنه. ببینید چرا؟ چون اگه نقص کنه ایران هم میره بیرون، ایران هم برمیگرده تو اون در هستیاشو باز میکنه، برای اینا خطرناک میشه. چرا باید باز بود؟ همینطور به اسم برجام داره تحریماشو چیکار میکنه؟ ادامه میده ایران هم پایبند به برجام. فهمید چرا این کارو؟ حالا برنامه‌شون چی بود؟ چند ساله به من منکری نیستم کشور ما نیمه خشکه، خشک و نیمه خشکه. ما اصلا الان هم اینجوری نیستیم. ما 2500 سال 3000 سال همینه. به خاطر همین ما استاد حفر قناتیم. استاد اینیم که آب از مناطقی که آب خیزه برسونیم به کجا؟ به جایی که آب نداره. استاد آب خیز داریم ما ایرانیا. ها؟ درسته؟ یعنی هیچ شکی نیست. همه دنیا میدونن اینو، معترفن. مثلا ما داریم 400 سال پیش در اصفهان چنان خوش‌سالی میشه زاینده رود خشک میشه، سدی هم نزده بودن که بگی بخاطر سد زدن بوده. چنان خشک میشه که مردم کف زاینده رود رو میگه چاه زده بودن، بعد رسیدن بوی آب که بیاد حیوانات متوجه میشن، بوی آب حالیشون میشه، میگه حیوانات حمله کردن، مردم هم حمله کردن، تو گزارش تاریخی هست، با هم دارن دعوا میکنن سگ از تو چاه آب در بیارن. کی بوده؟ 400 سال پیش. ببین دوره‌های فصلیه چیه؟ خوشسالی. حالا یه چیزی جالب، شما دیگه چه تبلیغی داره میشه در مورد صرف جوی آب؟ درسته یا نه؟ خیلی زیاد. آب هست ولی شنیدید که دارید میگید دیگه، آب هست ولی کم هست و نمیدونم چی. حالا یه چیزی میخوام بهتون میگم، خوب دقت کنید، بهتون میگم ته این فتنه چیه. من الان سخنرانی نکردم، این دوستانی که پا منبری بنده هستن میدونم، من 3 سال پیش سخنرانی کردم، خودم با رئیس وقت صدا و سیما جلسه گذاشتم، گفتم دارید بازی میخورید، بهش اثبات کردم ایشون جلو تبلیغاتشو گرفت اون موقع. به وظیفه من نبودا، من هیچ کارم توی مملکت، هیچ پستی ندارم، مسئول هیچ جایی هم نیستم، آزادم از 7 دولت، از هیچ جا حقوق نمیگیرم، حتی از دانشگاه هم حقوق نمیگیرم. داستان چی بود؟ خوب بدونید از 100% آبی که آب پشت سد، 92% میره برای کشاورزی، میمونه چقدر؟ 8%. یه 2% و یه 6% میره برای صنعت و چی؟ مصرف مردمی. پس چقدر مصرف مردم کمه؟ خیلی کم. حالا 30% 30% اون 2% شبکه‌های انتقال آب خرابه، یعنی لوله‌ها زیر زمین چیه؟ پوسیده شده، نشتی داره. 30%ش اونجا میره. ما اصلا بگیم 6% برای خانگی بود باشه، 30% 6% میشه چقدر؟ 1/3 6% میشه 2%. 2%ش اونجا داره میره. شما وقتی از مردم میخواید صرفه جویی بکنن، مردم 50% هم که صرفه جویی بکنن بازم 2%. ما منکر صرفه جویی نیستیم. آقا رسول الله میفرماید کنار رودخونه میخوای وضو بگیری چه؟ اسراف نکن. ببین یه وقت برداشت غلط نشه، اما میخوام دنبال اون فتنه هم براتون بگم. کلی بین مردم القا شد که آقا آب کم مصرف کنه، یعنی مردم اگر مصرف آبشون رو نصف کنن فقط 2% تأثیر دارن. پس چرا این داره گفته میشه؟ القای وحشت و عمومی بین مردم از کم بودا. بعد مرحله دوم چه که شروع شده؟ مرحله دوم که مردم میدونست 92% مال کشاورزی داره میبره، یعنی مردم خودشون در مصرف آب رقیب کی میدونن؟ بخش کشاورزی. بعد چیکار کنیم؟ حرفاشو شنیدید، ایران نباید محصولات کشاورزی تولید کنه، باید وارد کنه چون آب میبره. گرفتی چی شد؟ بله، مسئول طرف آقای عراقچی بخش مذاکرات کنه. آقا شما آدم سیاسی هستی، حالا تو مذاکرات هم اتفاق خاص تو حوزه کار خود شما نیفتاد. خب حالا اومده ایشون چی میگه؟ میگه ما باید گندم رو از قزاقستان وارد بکنیم. جماعتی که تو تحریم ها ما رو تحریم دارویی کردن، داروی بچه سرطانی رو نرسوندن، غذا رو تحریم نخواهن کرد؟ شک دارید شما در مورد این؟ فهمیدید چی شد؟ خط خبریش از کجا شروع شد؟ خط خبریش آقای بنی صد از سایت انقلاب اسلامی شد اول مزد، بعد کجا رفت؟ بی بی سی رفت. بعد چی شد؟ مسئول وقت محیط زیست، اینا هم نمیدونن دیگه، 4 نفر آدم میان به اینا چیه؟ تحلیل میدن، همینجوری میان بلغور میکنن، نمیدونن. همین خانومه ایشون محکم، آقا ما آب کمه، نمیدونم آب کم هست، از آب کمتر مدیریت هست که کم است. همین الان در فکر کنم تلویزیون یک برنامه گوش ما رو کانال ما، بعد از این ماجرا یک کانالی زدیم به کانال امنیت غذا مساف فودز، فقط برای بحث امنیت غذا، چه میشیم چه فتنه‌ای در حال رو. حالا نکته جالب اینجاست که همون 92% هم مال کشاورزی بگید نیست. چی آقا اون؟ آها، اینا آب از صد میریزن بیرون میگن مال کشاورز بدبخته. حالا زمین کشاورز از صد چقدر فاصله داره؟ 300 کیلومتر. تو راه تبخیر میشه، تو زمین میره، جک و جونور میخوره، هر چی میشه اینا به پای کشاورزه. حالا نکته عجیب اینجاست، ما نباید انقدر صد میساختیم، نصف این صد کافی بود. ما تشتکای تبخیر ساختیم، آب پشت صد نگه داریم که بخار شه. باید به جاش چی میساختیم؟ کانال های انتقال آب که نساختیم. تازه الان من فهمیدم ما اون برهه صد سازیمون بود، تو پازل بودیم. فهمید چی شد؟ تو پازلشون بودیم، پولا رو بردیم سنگ و سیمان کردیم. میشه کارش کرد الان؟ رفتی صد ساختیم خرابش بود. افتاد دوزاری یا نه؟ یعنی واضح تر نمیتونستم بگم. اینا اتفاقات خطر. ما هر سال آمار دارم بهتون میدم، آمار دقیق، هر سال یک دقیقه یه رزیز فهمه شده دارید؟ بفهم نمیدونم از خودتون سلام من بله. ایشون میگه من به چشم دیدم با تانکر جهاد پشت آب ریختن که بگن این سده آ کار میکنه. نه مردم میدونن داریم چی داریم صحبت میکنیم. من از قول مادرم و پدرم دارم. بله. هم خواهرم دارم، هم خدا رحم برادرم. خدا بیامرزش. به نام فاطمه و عباس. خدا بیامرزش. اوایلی که داشتن تیر بندی میکردن سلام خدمت فرمایید. سلام خدمت و محمد وجل فرجا.
بابای من خدای امروز بعد از 3 ماه 3 کیلو آرد قسمتش شد، یعنی سهم 3 کیلو آرد شد. مادر من با 3 کیلو دیگه خاک کرده قاطی کردن، نون پختن خوردن.
بله. حالا هست هم گزارش هست که مردم ایران به قاطی به آمیختن آرد و خاکره روی آوردند. نه هست هم گزارش آورده. ببین الان همین سیاست داره انجام میشه. همین الان فکر نکنی الان بگی مردم موقع چقدر پخمه بودن نمیفهمیدن. من میگم اوضاع ما خرابتره. الان ما باید مردم توجیه کنیم. همین الان امنیت غذایی ما هدف قرار گرفته جدی. صبح و شب مسئول محیط زیست کشور آقای کلانتری که خودش 10-12 سال وزیر چی بوده؟ کشاورزی. میشینه پا میشه میگه باید کشاورزی قچ. نه من چی میگم؟ من اینا رو به مناظره دعوت کردم هیچ کدوم نمیان. بنده چی میگم؟ میگم من قبول دارم. گوجه رو وارد کنید. خیار رو وارد کنید. کاهو رو وارد کنید. به اینا میگن آب مجازی. یعنی محصول هندونه رو وارد کن. اما گندمو بکار. جو بکار. ضریب خود کفایی اگر یک باشد در هر چیزی. یعنی شما میتوانی مردم خودت را کامل غذا بده. اگر در غذا مثلا ضریب خودکفایی ایالات متحده آمریکا در غذای اساسی، غذای اساسی یعنی غلات، بعد تازه سلیقه غذای متفاوته. مثلا مردم آمریکا ذرت بیشتر استفاده میکنن تا گندم ما، بر مبنای سلیقه مردم چی؟ آمریکا ضریب خودکفایی، آمریکا جمعیتش چقدر؟ 328 میلیون. فکر میکنی ضریب خودکفایی آمریکا گفتم که یک باشه چی؟ یعنی 328 میلیون رو میتونه غذای اساسی خودشو بده بر مبنای سلیقه و مزاج مردم خودش. اگه دو باشه یعنی چی؟ 600 میلیون رو میتونه بده، 650 میلیون میتونه بده. فکر میکنی ضریب خودکفایی آمریکا چنده؟ 11. نصف کره زمین رو میتونه غذا بده. بعد اونا بکارن ایرادی؟ برید ضریب خودکفایی چین رو ببینید، ضریب خودکفایی روسیه رو ببینید، برید فرانسه رو ببینید، برید انگلیس رو ببینید. میبینه کشورهای ابرقدرت و بزرگ در دنیا به هیچ وجه غذاشون رو دست دشمنشون نمیدن. بابا دیگه آمریکا انگلیس اسرائیل رو من رفتم کار کردم، مزه من جلکات سر بخار معده که حرف نمیزنم که. اسرائیل رفتم وقت گذاشتیم، میبینیم گندمش از 12-13 تا کشور دنیا وارد میکنه، در حالی که مستقیم میتونه از آمریکا وارد کنه. میبینی چرا؟ میگه شرط عقل نیست. اومدیم و زد فرض محال که محال آمریکا با ما چپ افتاد، چه خاکی تو سرمون کنه؟ از 11-12 تا کشور دنیا داره گندم وارد میکنه که اگه اینجا خورد اون یکی باشه. متوجهید؟ عقل دارن. یه چیز رو به شما بگم، هر وقت دیدید مبحثی تو مملکت ما خیلی خوب رسانه‌ای شد، خوب بین مردم جا افتاد، اون کار ما، بگید ما ارزه کار رسانه‌ای نداریم، مثل فرزند کمتر زندگیه، درست یا نه؟ تمام مملکت رو گرفت، تازه فهمیدیم چه گندی زدیم، چه خرابکاری کرده بودیم. الان که درصد رشد اقلیت‌ها رو داریم می‌بینیم، الان که برخی از شهرهای ما دیگه نماینده شیعه نمیفرسته تو مجلس، الان تازه فهمیدیم داره چی میشه. الان که من به شما بگم تموم شد رشد جمعیت ایران، تموم، برید سخنرانی دو جلسه ی جمعیت حقیر رو گوش کنید، برای یکی از خودش نوازه تو رایفور به تو به من میگم به تو چه تو میدم کشاورزی سخنرانی میکنی، به تو چه در مورد جمعیت سخنرانی، این به تو چاشون این چیه؟ اثر اون خطر است، احساس خطر است که من میدونم بعد در مورد چی سخنرانی کنم. بله من کشاورزی نخوندم، اما 6 ماه با دو تا دانشجو فوق لیسانس کشاورزی نشستم گفتم به من بگید این زبان تخصصی، زبان دیگه فهم و شعور میخواد دیگه، دو تا چهار تا دیگه میخواد، غذای خودت باید خودت تامین بکنی. کار به اینجا رسید پاورپوینت بنده رو استاد دانشگاه هیئت علمی دانشگاه تهران زنگ زده به من که آقا پاورپوینت تو میدی من خودم ارائه دادم. یعنی اینقدر این سخنرانی جامع بود. دو تا معاون وزیر جهاد کشاورزی با هم جلسه گذاشتن. خب آقا این خیلی دقیق بود اطلاعاتت، چطور بود سر جمعیت هم اونجا سخنرانی که مفصل بود. آقا تموم شده، ما زدیم زیر نرخ جایگزینی، نرخ جایگزینی جمعیت 2.1، ما الان 1.7، ما حتی ننه بابا این میمیرن بچه جایگزین نمیشه، تموم شدیم. آقا این اوضاع قضاست، وقتی قضا نداشته باشی میگه میدیدیم مردم همو دارن میخورن. گزارش براتون بخونم. قحطی در غرب ایران، خراسان، جنوب، همه جا هست. من بعضیشون فرصت نمیشه فقط گذرا میخونم. مشاهدات سرگرد داناهو، این باز یکی دیگه است، دنسر ویل نیستا، این یه سرگردیه، سرگرد مأمور در ارتش انگلستانه، این داره میگه. ببینید چی میگه. 5 آوریل 1918 وارد ایران میشه، نخست مشاهداتش اینجا میگه. در آن سوی جبهه درباره وخامت اوضاع اقتصادی ایران و کمبود مواد غذایی بسیار شنیده بودم، اما اکنون پس از روبرو شدن با این واقعیت هولناک برای نخستین بار معنی کامل آن را دریافتم. یه گزارشی که برام میرسیده فهمیده بودم چیه، پس میفهمی این گزارشا چیه، درست بوده که میرسیده دیگه، اینا خبر داشتم، گزارشی که گزارش اطلاعاتی که ارتششون میفرستاده. اجساد چروکیده زنان و مردان پشته شده، یعنی تپه شده. میگه اینقدر جنازه ریخته که میندازن کنار همدیگه، تپه باش درست کردن، مثل یه کامی خاک که میریزی جا. پشته شده در معابر عمومی افتادن، در میان انگشتان خشکیده آنان همچنان مشتی علف که از کنار جاده کندن یا ریشه هایی که از مزارع درآوردن به چشم میخورن. این لای انگشتاشون علفای خشکو میبینی. با این علف ها میخواستن رنج ناشی از قحطی و مرگ را تاب بیاورند. در جای دیگر پابرهنی با چشمان گود افتاده که دیگر شباهت چندانی به انسان نداشت، چهار دست و پا روی جاده جلوی خودروی من نزدیک شد. گوش نشده، غذا میخواسته. لا اله الا الله. و میخزید در حالی که نای حرف زدن نداشت، با اشاراتی برای لقمه نانی التماس میکرد. نمیتونست حرف زدن با دستش داشته، دهنشو باز بسته میکرد کار میکرد. در قصر شیرین که توقف کوتاهی داشتیم، به سرعت از سوی جماعت گرسنه‌ای که غذا طلب می‌کردن محاصره شدیم. زن فقیری با کودکی در آغوش داشت به ما التماس می‌کرد که کودکش را نجات دهیم. این گزارش سرگرد مأمور در ارتش انگلیسه. ساکنانش در مسیر روبرشون می‌رسن. ساکنانش به گوش کنید، به روستایی می‌رسن. حالا با اسم روستا کاری نداریم. میگه ساکنانش به بچه قولهایی میمانستن که ماها قحطی آنها را به مشتی گرگ زشت و عبوس و گرسنه بدل کرده است. در چشمهایشان میشد برق نگاه حیوان وحشی به دام افتاده را دید. وقتی کاروان ما نزدیک شد، همه آنها از زن و مرد و کودک گریختند. همه جا متروک و ویران شده بود. در ادامه راه نیز دهقانان ژنده و ژولیده‌ای که همه آثار انسانی در اثر ظلم و گرسنگی از وجودشان رخت بربسته بود دیدیم که با برآمدن روشنایی روز از زاغه‌هایشان بیرون می‌خزیدند تا نخست برای جانشان و سپس برای تکه نانی گدایی کنند. ما درخواست نخستشان را اجابت می‌کردیم، اما همیشه نمی‌توانستیم درخواست دومشان را برآورده سازیم. میگه نمی‌کشتیمشون، اما نونی هم بهشون میگه اول برای جانشان گدایی میکردن که کسی نکشدشون، دوم برای لقمه نانی. میگه اول رو اجابت کردیم، یعنی نه، یعنی داشته رد میشده به این بدبختی انداختن، میگه نکشتیمشون. یه نکته میگه اینا تا کاروان ما رو دیدن گریختن. چرا؟ چی دیده بودن اینا؟ بله حتما به رگبار میبستن دیگه، حتما بلای سر اینا اومده، حتما میدونستن که به کاروان اینا نزدیک بشی چی میشی، تیکه تیکت میکنن. میگه برای جانشان و نانشان، هم جانو میگرفتن هم نانو. در هارون آباد ببین چی میگه، همانند دیگر هم طبقه های خود در ایران گرسنه بودند و دور و بر آشپزخانه های اردوگاه جمع میشدند و هر تیکه غذایی رو که برایشان پرت میشد حریقا سان اینگاه به حیوان داشتن غذا میدادن، میقاپیدند. در فاصله میان ماهیدش و کرمانشاه در کنار رودخانه که کنار جاده بود هنگ گرسنگان استراحت میکردند. اعضای آن که مردم و پسران بودند تقریبا نیمه برهنه بودند. اندک لباسی که بر تن داشتند کهنه پارچه‌های آویخته بر بدنهای رنجورشان بود و به نظر می‌رسید همه در اثر گرسنگی اوضاع جسمی بدی داشتند. روشن بود که کار برخی از آنها تمام شده، تمام است. آنها قادر نبودند کار بیشتری انجام دهند و دراز کشیده منتظر فرشته مرگ بودند که بیاید و به رنج آنها پایان دهد. بقیه آنها هنوز ناامیدانه و به ریسمان نازک زندگی آویخته بودند. آنها روی زمین کز کرده و از ناچاری مشت ریشه گیاهان یا علفهای درشت را گاز می‌زدند تا شاید بر رنج دهشتناک گرسنگی تمام ناشدنیشان فایق آیند. اندک آن طرفتر از گروه اصلی گروه کوچکی بودند که نوحه جانگداز زیر لب زمزمه می‌کردند. آنها مراسم تدفین مردی را برگزار می‌کردند در اثر قحطی مرده بود. جسد را برای دفن آماده می‌کردند و پیش از آنکه او را به خاک بسپارند در رودخانه‌ای که آب شرب روستای مجاور را تأمین می‌کرد غسل دادند. ما میان قربانیان رنجور قحطی مقداری غذا تقسیم کردیم. همه کاری که می‌توانستیم انجام بدهیم همین بود. آنها تشکر کردند. یکی از آنها می‌گفت با 5 نفر دیگر از همدان که روزانه صدها نفر در آنجا می‌میرند بیرون زده، به این امید که از مرز بگذرد و به خانقین یا قزل ربات برود. این لب مرز خانقین اون طرف همینجا که الان زلزله اومده ببرن اومده، میخواستن برن سمت عراق. در آنجا در گروه کارگرانی که برای انگلیس ها کار میکردن کار و غذا پیدا کنن. او تنها بازمانده آن 6 نفر بود. از 6 نفر چی؟ یکیشون مونده بوده. انگلیس میخواد نیروهاشو بتونه از بین النهرین بتونه برسونه به ایران. برای همون اون موقع داره روی جاده چی؟ کرمانشاه کار میکنه که راه باز بشه سریع بتونه. میگه تنها جایی که تو میتونست غذا پیدا بکنی چی بود؟ بری برای اینا کارگری کنی. کارگری کنی چی بهت میدادن؟ فقط غذا. همه دارن گشنگی میمیرن، بیل بزن، جاده رو صاف کن، نون بهت بدن بخوری. اینا یه همچین حرامزاده هایی هستن. بعد اون زنی که وندی شرمن اومده میگه ژن مردم ایران مشکل داره. ژن شما انگلو ساکسوناس مشکل داره خدا شاهد. مثلا ماجرای همدان رو توضیح میده. بذار بخونم یه تیکاشه، حیف اینا نخونیم. در حالی که مرگ و میر در اثر گرسنگی در همدان رو به افزایش بود، قیمت نان که اساسی ترین و بی تردید تنها غذای فقرا، شهر بزرگی همدان، هر من 14 قران یعنی 10 شیلینگ برای کمتر از 7 پوند بود و با وجود مخلوط کردن آرد با خاکره، یعنی قیمت ها باز هم به جای کاهش رو به افزایش میگذاشت. در ششم می مکداول کنسول بریتانیا در همدان بر اساس آماری رسمی شمار قربانیان قحطی را روزانه 200 نفر اعلام میکند. یه روزی 200 همجوری دارن گشنگی میمیرن. همدان شهر وحشت بود. اجساد دفن شده قربانیان اهم از زن و مرد و کودک در خیابان ها و اطراف مقرهای انگلیسی ها ریخته بود. یکی از پیشنمازهای همدان که برای اجرای مراسم تدفین مردگان مختصر پولی به او میدادن میگفت در نیمه اول ماه مه روزانه 160 مراسم تدفین برگزار کرده است. یک روحانی، یه آخوند روزی 160 تا چی؟ نماز میت خونده. اون همه روحانی اون همه چقدر بوده پس آمار اصلیه مرگ و میر. بازماندگانی که گرسنگی آنها را به پوست و استخوان تبدیل کرده گیاهخوار شدند و علفهای روی زمین را مانند حیوانات می‌خورند. به تجربه ثابت شده که تغذیه به این شکل در یک دوره کوتاه مدت می‌تواند همانند نخوردن غذا کشنده باشد. این چون بدن عادت نداره دیگه. اگه شما اگر انسان به یک بار رژیم غذایش تغییر بده بدن عادت نداره بتونه آداپته کنه خودش، مرجع مرگ و میر میشه. مثلا یکی از دوستای ما توی ارومیه است، از کردای اهل سنت منطقه شوت و چالدوران و اونوراست، میگفتش که از سمت سبزوار و نیشابور و شاهرود و انبار میگفت برای ما گوسفند میآوردن، چون اون طرف منطقه کبیریه، میگفت گوسفند که میآوردن، میگه ما یه دو سه تا کامیون، حالا به تعداد گفت من یادم نیست، گفت با تریلی آوردن اینجا خریدیم از اونو، گفتیم ولشون کردیم، فرداش اومدیم دیدیم 90 درصدشون مردن. گفت به علف اینجا عادت نداشتن، خورده بودن مرده بودن. حالا اونقدر علف ندیده بودن دیگه، جو گرفته بود بندگان خدا رو. بله اینجا خیلی دردآور میشه. داناهو ببین چی میگه. میگه اما حوادث بدتری در راه بود. این خوب گوش کنید. مردم گرسنه که رنج بی غذایی آنها را به جنون دچار کرده بود، به خوردن گوشت یکدیگر روی آورده بودند. آدمخوری جرمی است که تاکنون در ایران ناشناخته بوده. کسی آدم نمیخورده. میگه برای این در قانون ایرانی ها چیزی وجود نداره. نمیدونن نفر که آدمخوری کنه بعد چیکارش کنن. چون هیچ وقت ایرانی ها آدمخور نبودن. از این رو مجازاتی برای اون در قوانین این کشور وجود ندارد. مجرمین اغلب زنان هستند و قربانیان کودکانی که از جلوی خانه‌هایشان روبوده می‌شوند یا در شلوغی بازار قاپیده می‌شوند. مادران از اینکه برای گدایی تکنان نوزادشان را تنها بگذارند می‌هراسند، زیرا ممکن است در غیبت آنان کودکانشان روبوده و خورده شوند. هرگز نتوانستم در کوچه و بازار و معابر باری و ناهموار این سرزمین گام بردارم بی آنکه وحشتی بیمارگونه نسبت به دیدن این همه بدبختی احساس کنم. کودکانی که پوست استخوان بودند دور آدم جمع می‌شدند و برای لقمه نان یا پولی که بتوانند با آن نان بخرند التماس می‌کردند، و هنگامی که چند پول سیاه به آنها می‌دادی نمی‌توانستی این فکر رنجش آور را از ذهن بیرون کنی که شاید سرنوشت آنها هم دیر یا زود سر در آوردن از درون دیگ غذاست. بعد اشاره میکنه در یکی از استانهای غربی، ما روزنامه‌اش رو پیدا کردیم، که یه دو تا زن دو تا بچه رو بردن خوردن، مردم اینا رو گرفتن نمیدونن بعد چی کار کنن. ببینید اینا واسه روزنامه خودمون هست خبرش ها، یعنی دقیقاً جوره، یعنی دقیق این گزارش ها. روز بعد هم در 8 می بود، مورد هولناکتر دیگری از آدمخوری کشف شد. دو زن مادر و دختر با دستان خونالود دستگیر میشوند. آنها دختر 8 ساله‌ای را کشته مشغول پختن جنازه بودند که نظمیه مانع از مقدمات این ضیافت میشوند. قطعات نیمه پخته باقی مانده در یک سبد ریخته شد و گوری از شکمسیر و خشمگین مجرمین بیچاره به مرگ تهدید کرده و تا مقر نظمیه همراهی میکنند. روز بعد آن دو زن اعدام میشوند. بعد همین گزارش‌ها در مورد آذربایجان. خب که من دیگه چون فرصت نیست نمیخونم. میگه تو آذربایجان همین گزارشا در مورد چی؟ مشهد. در مورد بازار ارومیه داره میگه، میگه که روسا اومده بودن اونجا. اینا بخونم. میگه در ماه ژوئیه در پی اقدام وحشیانه چند سرباز روس هیجان و التهاب شهر رو فرا گرفت. ارزش روبل که پیوسته در حال کاهش بود تقریبا به هیچ رسیده بود. گوری از سربازان روسی خشبی از اینکه با پولشان نمیتونن چیزی تهیه کنن، در اثر برخورد چند تاجر بازار از کوره در رفتن و در بازار آتش افکندن. به زودی آتش همه جا را گرفت و تقریبا تمام بازار سوخت. برای ما که ویرانه های دودالود را تماشا می‌کردیم صحنه فراموش نشده بود. یه نامه خانم وایلدر پی آلیس این فرستاده، این یه سند دیگه است، اول اکتبر 1917. با رسیدن زمستان جمعیت مردم گرسنه در که در میدان شهر ما جمع می‌شدند انبوه‌تر می‌شد. زمستان سختی در پیش است. قیمت غله پیوسته از این برداشت به آن برداشت افزایش می‌یافت. قیمت غله در آغاز بالا بود و اکنون به قیمت‌های زمان قحطی رسیده. اکنون قیمت‌ها 50 درصد بالاتر از قیمت‌های همین فصل در سال قبل است. قیمت گندم 5 تا 6 دلار برای هر منم بوشل چیه نمی‌دونم چه واحدیه و روشن است که بیشتر هم خواهد شد. اگر کمک نرسد قحطی تنها اتفاق پیش روی پناهندگان کردها و مسیحیان است. چون ارومیه رو داره میگه دیگه، اونجا هم کرد داشته هم ارمنی داشته مسیحی داشته. بسیار از مسیحیان و مسلمان ساکن این شهر نیز تنها با کمک دوستان همسایگانشون تامین میشوند. یک تو مناطق میگه که فعالیت میسیونری داشتن آمریکایی اول در ایران، مدرسه اومدن زدن، فعالیت مسیحی کردن، تو مناطق ارمنی نشین رفتن، تو اصفهان، تو جلفای اصفهان، نمیدونم تو هم ارومیه. یک سری نامه ها رو این کشیشا نوشتن. باز یک نوع سند چیه؟ دیگریست. خب کشیش فردریک جیسا میگه که شرایط در اینجا بد است و بدتر هم خواهد شد. فعلا که مشکل نان بسیار جدی است و از باران هم خبری نیست. بنابراین چشمانداز کاشت هم بد است. کسی نمیداند مردم زمستان را چگونه باید سر کنند. از این روی نگرانی هست که پیش از رسیدن بهار اوضاع بسیار بدتر شود. از ارومیه و ساوج بلاغ هم همین گزارش ها را دریافت کردیم. شنیدیم که در آنجا حدود 40,000 زن و کودک کرد در وحشتناکترین شرایط به سر میاد. نه این ساواج بلاغ هم مهاباده، اونجا هم اسمش احتمالا ساواج بلاغ بوده. خوب دقت بکنید. بعد من رفتم اسناد اون طرف رو پیدا کردم، دقیقا اونجا هم داره میگه که 40,000 تا زن و کودک کرد اونجا تو یک جای جدا زندارن زندگی میکنن، گرسنگی دارن میمیرن، به شیعه و سنی مون رحم نکردن، همه رو قتل عام کردن، یه قتل عام شیک. و بعد جالبه توی این چی کار میکنن، میگه سال اول اینا گرسنه بشن، دقت کنید، میگه این سال اول، چه نکته عجیبی رو میگه، این چقدر دقیق بوده برنامه اینا، میگه ایرانی ها وسیله رفت و آمدشون ماشین نیست، اون موقع اینا نظامی بودن کامیون داشتن، میگه اینا از حیوانات بر رفت و آمد استفاده میکنن، اینا گرسنه بشن حیواناتشون رو سر میبرن میخورن، وقت این باعث میشه اگر یک جایی هم کم بوده غذا باشه دیگه نتونن چیکار کنن، از جای دیگه بیارن. ببین چقدر دقیقه کار، یعنی میشینن قشنگ فروچارتشو میچینن. آقا همین الان داره برای ما این کار میکنه. خب ایران از کجا درآمد داره؟ نفتش. خب کس نفتشو نخره چی؟ اگه حالا اینقدر یا اینقدرش پس نخرن، اگه یه عده هم خریدن چی؟ پولا نتونن بگیرن. ببین دقیقا همینا سرمون نیومده. همزمان باید چیکار کنیم؟ ارزش پولشون هم بیاد پایین. این کارا نمیکنن؟ دقیقا داره همین الان انجام میشه. خب اینا از چی میتونن خودشون دفاع کنن؟ اینا هسته‌ای دارن. ببین اینا 20% غنی کردن، اگه 20% یه بار دیگه بره تو چرخه میشه بالای 90%، همون میزان غنیایی که برای چی بمب لازمه. اگر ما باشیم جنگو شروع بکنیم، چون ما بمب اتم داریم، قطعا ایران توجیه منطقی داره برای اینکه بره به سمت سلاح هسته‌ای. باید قبل از حمله امکان دستیابی به سلاح هسته‌ای گرفته بشه. فاتحه. دو یه چیز دیگه هم الان دارن، موشک. این هم باید یه جوری بگیرم ازشون. الان من اینا دارم براتون خواب و خیال تعریف میکنم، جوک دارم میگم، 4 سال داریم داد میزنیم، تلویزیون که ما را نمیدن بریم حرف بزنیم، حرفون به مردم برسونیم، بعد بلند شیم این هیئت اون هیئت، این دانشگاه اون دانشگاه، این شهر اون شهر، شدیم مارکوپولو. به خدا بوشهر، ایلام، سبزوار، شیراز، اصفهان، این شهر اون شهر، این کار از اون برمیاد. بعد همینا، باز همینا میگن تلویزیون خوب اخبار انتقال نمیده. این تلویزیون که صبح تا شب فقط داره مطابق سیستم دلخواه مدل شما کار پیش میره. آیه سرافراز تو جلسه هیئت دولت باش دعوا میکردن که چرا دیروز گفتگو بیجه خبری یه نفر اومده برجام نقد کرده. چی میگید شما؟ سر صدا و سیما که بودجهش دست دولت باشه همین میشه دیگه. هیچ وقت نمیتونه امر معروف نهی از منکر کنه، هیچ وقت نمیتونه مطالبه گر مردم باشه، چون نونش جای دست دیگه. صدا و سیما که 50,000 نفر حقوق بگیرش بعد اونجا پول بگیرن، 50,000 تا کارمند و بازنشستش، ماهی چند میلیارد میشه؟ ضرب و تقسیمش با خودتون. این میتونه بیاد بره مطالبه عمومی بکنه؟ والا به خدا چیزایی میگن، نمیدونم، خیلی حرف هست نمیتونم بزنم، به قرآن قسم. و همین شهیدایی که این جلسه ها به اسمشون داره برپا میشه، قسم خیلی حرف هم. من 10% حرف هم تا الان نزدم، قسم خوردم لحاظ اهمیت 10% حرفمون نزدم. طرف تو خاطراتش یه ماجرای نقل کرده، الان یه کاره تو من میکده، خاطراتش ماجرای نقل کرده، من رفتم خاطراتش خوندم. حالا چه کنیم که ما اسناد لان جاسوسی رو خونده بودیم، بعد میبینم این بخش از خاطراتش با اون بخش از لان جاسوسی جوره که اصلا خود اون ماجراست. مثلا مثال میزنم که حالا چیزی هم نشه، مثلا طرف گفته من امروز این ساعت رفتم لواسون با اتفاق آقای ایکس، خب با اتفاق آقای ایکس رفتیم لواسون سخنرانی رایفی پور، دیگه معلومه دیگه جلسه سی رایفی پور، مثلا 10 تا رایفی پور ندیم تو لواسون. بعد همین بابا این بعد میره خاطرات، بعد میره اسنادو میخونی، اسناد ساواکو میخونی، اسناد لانه جاسوسی میخونی، میبینی نمیشه که عامل ما با آقای ایکس با هم دیگه رفتن سخنرانی رائفی پور تو فلات، معلوم عامل کیه دیگه. بعد کاره یه طرف، یا ما چلاق بودیم فقط بریم فراماسونی تو خارج گیر بیاریم، نه چیزی که دم دست داره که فردی مادرش جزء فاحشه های شهر نو بوده، اونجا با یه بابای دیگه ازدواج میکنه، چند تا بچه دار میشه، بابای مرتبط با فلان شبکه جاسوسیه قبل انقلاب اینا همش، بعد بچه راه بابا رو ادامه داده، از یه جاهایی سر در میاره. بابا اسناد کودتای 28 مرداد هنوزم که میدن بیرون یه سری اسمار خط میگیرن، بود یه مردن دیگه اینا، نه بچه هاشون هستن. فهمی چی شد؟ نه چه حس بفهمیم آقا، با یه نفر دو نفر مردم ببین. چرا این نظام تا الان موتورش نیومده پایین؟ چرا؟ برای اینکه ببین اینا مثل موریانه هستن، اما اگه مردم توجیه باشن اینا هیچ غلطی به خدا نمیتونن بکنن. مردم توجیه باشن بفهمن امنیت غذایشون براشون مهمه، یه نفر برخلاف این حرف بزنه چیه؟ اصلا خائنه، اصلا نمیگیره حرفش به. مردم بفهمن امنیت نظامیشون چیه براشون مهمه، هر کسی حرف بزنه گیره، هیچکی نمیتونه. برای همین میشه یا شهید مدافع حرم ما رو میارن از چپ و راست و بالا و پایین و همه مردم میریزن بر استقبال. برای چی؟ برای اینکه همه میدونن امنیت نظامی چقدر مهمه، امنیت جانی چقدر مهمه. همه داعش رو دیدن، کور که نیستن که. برید مردم رو روشن کنید، برعکس این اسمو گفتن اون اسمو گفتن اینا هیچ فایده که نداره. ماجرا رو اینا بلدن چیکارش میکنن، سری سیاسیش میکنن، سیاسیش میکنن در میره. الان یه داستانی شد، چهار تا تجمعات شد، تجمعاتی که اصل ماجرا بر حقه. یارو داره میگه بابا تو این وعده ها رو دادی چی شد؟ نباید بپرسه؟ میگه با این رفتم تو بانک پول گذاشتم چی شد؟ میگه من چیه میدونم وقتی کرکره این بالاست یه دست فروش نمیتونه روی باید یه دست فروش فردی به دست فروشی کن که ببین مثل عقاب میریزن بالا سرتون یا نه. سه طبقه زدی تو بهترین جای شهر، 50 تا شعبه 100 تا شعبه داری تو همه جا، بعد رئیس جمهور محترم اومده میگه مردم پولشونو تو این صندوقایی که غیر معتبره. غیر معتبر یعنی چی؟ این که هر معلومه 24 درصد بده جدی که 23 درصد بده پولام میارم اونجا میذارم، میام مورد تایید جمهوری اسلامیه، معلومه این کارو میکنم. معلم بودم، ارتشی بودم، پاسدار بودم، کارمند بودم، هرچی بودم، بازنشسته بودم، 50 میلیون من پول دادن بام ببرم اونجا فردا سودشو بگیرم. اگه بده برید برخورد بکنید که سود ندید. وقتی هست یعنی چی؟ میگم یه دست فروش باشه برخورد میگه سه طبقه ساختمون چه صاحب برج داره. من میگم پولاتون اینجا. خب پولش الان پریده رفته، بدبخت بیچاره چیکار باید بکنه؟ 100 میلیون پول داشته اونجا، 30 میلیونشو بهش دادن، گفته بقیه‌اش کو؟ گفته بقیه‌اشو سود گرفته بوده اینجا، برو خپای کارت بکن. خب این نگاه کنید، حالا تو این وسط چهار تا آدم هم اومدن حرفای نسنجیده زدن، توهین به مقدسات کردن، به ملیتمون کردن. اصلا کل این تجمعات که ذاتش چی بود؟ درست بود، تبدیل شد به چی؟ مسئله امنیتی. خب معلومه، من خود منم میگم آقا جمع کنید، وقتی ببینیم دیگه امنیت هم از بین بره تو این هیروبیر، همون امنیت هم از بین بره دیگه، چه درد من بخوره؟ ما باید اینو بتونیم اصلا تفکیک کنیم. یه وایس تو کانالمون گذاشته، 8 ماه پیش بنده سخنرانی کرد، یعنی 8 ماه پیش کلیپ و بچه های دفترمون درست کردن تو کانال گذاشتن، فکر کنم سخنرانی مال 1 سال پیش بشه. برید گوش کنید دیگه، من که نمیتونم زمانو به گذشته برگردونم برم تو گذشته یه چیزی تولید کنم که. الان رو کانالمونه، همین الان کانال مساف ایران کانال ماه، بقیه کانال مال ما نیست، اگه جای دیگه دیدید به اسم ما میذارم مال ما نیست، کانال ما مؤسسه ما مساف ایران، مساف اسم مؤسسه، پشت سرش هم ایران، ادساین مساف ایران بزنید میاد. توی اونجا میگم آقا یه مثلث منافقین تکفیری ها و آمریکا و انگلیس قرار داخل بریزن به هم. منتها من تفکیک میکنم اون رو از خواسته های به حق چی؟ مردم. یعنی دوتا گروه نگاه الان غلطه، بیای کلا بگین کار چی هست؟ خارجی ها غلطه، یه کاری هم بگی چی؟ همش مطالبات مردمی بوده، اصلا دست خارجا در کار نبوده، هر دوتاش بی خوده. اونا اومدن از این بستر چیکار کردن؟ سوء استفاده. که ما طرف میگه با آقا بیاد مقابله کنیم با گرونی، چرا به اسلام فوش بده؟ بگه نه قرآن، نه اسلام، نه قرآن، جانم فدای ایران. مگه ایران با قرآن مشکل داره؟ مگه تا الان والله تا اونجا که ما میدونیم ایران و قرآن نه حفظ کرده؟ اگه همین قرآن و اسلام نبود که الان تو به جای بابا بعد میگفتی صدام سه روزه قرار بیاد تهران، که کی رفت جلوشو گرفت؟ همین بچه مسلمونا بودن والا سربند یا زهرا یا مهدی اینجور چیزا میدن. اسلام حفظت کرد که اون که حد دم از اسلام نمیزد، اون میگه عرب فارس. روزنامه تایمز آف اسرائیل نوشته ایرانی ها پس از کروش و داریوش بعد از 2500 سال دوباره به مدیترانه رسیدن. یعنی همون الگوی اون خواست کروش داریوشی تو هم کی درستش کرد دوباره بعد 2500 سال؟ اونی که اسمش امروز مدافع حرمه. همین فکر بکنیم اینا بعد اصلا تفکیک کرد. فصل پنجم تو این کتاب خیلی نکته جالبی رو جمع‌آوری کرده، میگه که محروم کردن ایران از غذا، خرید مواد غذایی توسط خود این انگلیس ها از واردات مواد غذایی از آمریکا جلوگیری میکنن. مواد غذایی داخل را میبرن به عراق یا میبرن به باکو به جنوب روسیه. اطلاعات مفصلی هست که مثلا انگلیس ها تو گیلان خریدن و بردن. ببین من مثلا برخیشو براتون میگم. یه اداره درست میکنن به اسم اداره منابع محلی بین النهرین. در مدت 18 ماه نخست فعالیتش 500 هزار تن مواد غذایی تو ایران خریداری میکنه میبره بیرون. 500 هزار تن. این جون چند نفر رو میتونست نجات بده؟ یعنی غذایی بود تو ایران بود، جمع میکنن میبرن. خرید مواد غذایی در شرق ایران، مثلا ماجرای مشهد و آذربایجان دیگه نگفتم، خیلی دیگه طولانی میشه. میبرنشون کجا؟ به جنوب روسیه سمت ترکمنستان. جنرال دیکسون یه کتابی داره، نتیجه تر کتابش اینه: نتیجه خرید غله از سوی انگلیس ها افزایش شدید ارزش پول ایران و کاهش ارزش لیره استرلینگ بود. میگن ارزش پولش اومد، ارزش پول ایران رفت بالا. این نتیجه این بود که ما تون تون داشتیم غله میخریدیم تو اونجا. گوش کنید خیلی جالبه. دن سرویل میگه که یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار میگرفت مشکل آذوقه بود. نیازهای خودمان قابل توجه بود و باید خودمان را هم برای آن تعداد از نیروها که ممکن بود به این قسمت اعزام بشن از قبل آماده کن. میگفت نه تنها برای نیروی خودمان خریدیم، نه تنها بیرون فرستادیم، گفتیم شاید یهویی بخوان اینجا نیرو اعزام کنن، من از الان باید قضا چیه آماده داشته باشم. میگه شروع کردیم به احتکار کردن، خریدن و انبار کردن، با اسلحه هم ازش دفاع میکرد. مردم جرأت نداشتن نزدیک بشن، گلوله بارون میشدن. در بحبوحه قحطی هولناکی که اینک در اوج قرار داشت، نمیخواستیم آذوقه را از کشوری تهیه کنیم که غذای در دسترس مردم گرسنه‌اش باز هم کمتر میشد. اما به زودی اطلاعات دقیق درباره مشکل آذوقه به دستمون رسید و دریافتیم که غله و علوفه کافی، البته نه به وفور، برای همه وجود دارد. ببین اینجا داره میخواد با وجدان خودش بجنگه، میگه نه غذا زیاد بود تو ایران، برای همون خریدیم. اما صرفاً به خاطر تامین قیمت‌های بالاتر غله و علوفه احتکار شده است. متأسفانه به هر حال در اثر خریدهای کوچک ما قیمت باز هم بالاتر رفت و هر افزایش جزئی به معنای مرگ بسیاری از افراد بود. خودش داره میگه. میگه ما هر چی می‌خریدیم یعنی تعداد بیشتری باز بمیرن. اعترافات انگلیسی‌ها به خرید غله تو صفحه 62 این کتاب دانسترویل، 62 و 64 کتابش میاد. میگه که ما به غیبت‌های خوب پرداختیم. نامه ایشون 5 می 1918 از همدان می‌نویسه. میگه قحطی در اینجا اسفناک است. ما محصول را 40 تومان می‌خریم و امیدواریم مقداری هم کمتر از این تهیه کنیم. چند مورد آدمخوری در شهر رخ داده است. هر روز بسیاری می‌میرند و بسیاری در حال کمک رسانی مردند. اکنون برف‌ها آب شده و بهار آغاز شده است. مردم می‌روند بیرون و مثل گاو در مراتع می‌چرند. عبارت رو نگاه کنید، درست استفاده می‌کنه. جالبه تو گزارشش اومده که دولت ایران تلاش میکرد جلوی خرید منابع غذایی توسط انگلیس‌ها رو بگیره. اون مسئول منصف ما اون موقع، اون آدم، اونایی که وطنشون رو دوست داشتن مسلمان بودن، یا یه دیگه میگفتن بابا اینا تو این هیروبیت چرا دارن میخرن غذا رو؟ نامه میزدن به شهرداراشون، به فرمانداری، به حاکمان ولایتاشون که آقا نه انگلیس ها اگه اومدن با تاجرا بگه نفروشن به اینا. ببین چی میگه؟ من تنها میخواستم نیازهای خود رو تامین کنم، بلکه قصد داشتم مقداری هم برای نیروهایی که باید سرانجام این جاده رو طی می‌کردن ذخیره کنم. اما اوضاع قطعی دست و پای مرا بسته بود. از سوی دیگر با مقاومت مقام‌های محلی روبرو بودیم که از دولت تهران فرمان گرفته بودن تا مانع از دسترسی انگلیسی‌ها به هر گونه منابع غذایی شوند. یعنی دولت هم فهمیده بوده اما کاری از دستش بر نمی‌داد. راه می‌رفتن و خوشو می‌چرخیدن با نیروهای نظامیش، آدم به رگبار می‌بستن، گمرکات دستشون بوده، محمولای بین‌راهی رو تفتیش می‌کردن. بعد خود دن سرویل خودش رو افشا میکنه، میگه تمام خطوط مخابراتشون که اینا تلگراف برای هم دیگه میفرستادن همه رو شنود میکردیم، ما میدونستیم چه فرمانی رسیده، میدونیم میخوان چیکار، ما از قبل آماده بودیم. آره بله، مگه مذاکرات رو شنود نکردن؟ همین های دوری که دستگیر شد با ساعتش قبل از حاضر شدن در جلسه اونجا که با آقای ظریف و عراقچی و تخت رمانچی نشسته بودن صحبت میکردن که چی باید بگیم، اول با ساعتش ضبط میکرد میفرسته برای انگلیسی ها. انگلیسی ها میدونستن ایرانی ها موقعی که میخوان اینجا حاضر بشن چیا میخوان بگن. همین بابا که الان دستگیر شد مدال چیزم گرفت دیگه، ایشون مدال خدمت و اینجور چیزام بهش دادن، 50 تا سکه بهار آزادی هم بهش داده بودن دیگه.
و
قوه قضاییه هم جا علیکی بسه خنده انداختش زندان دیگه. همینه، توی مملکت ما نمیشه با مفاسد برخورد کرد، تا میخواد با مفاسد برخورد بشه ماجرا چی میشه؟ سیاسی. اینا گرفتن چون فلان بود، اونو گرفتن چون به همان بود. من نمیگم نیستا، اصلا منکرش نمیشم بگم اصلا نیست، من انصاف دارم، اما من خودم میگم که حکم همچین آدمی خیلی کم بود. 6 سال خیلی بله. حالا بحث شده که میگن حالا چون اینا رسانه شده میگن آقای نهاوندیان معرفی کرده بود رو به آقای سیف، بخاطر همون آقای اژه‌ای پای اسم این دو نفر رو وسط کشید دیگه. تون کنفرانس خبرش گفتش که حالا بعد بعدا بررسی بشه که چرا یه آدمی که مشکل دار بوده رو معرفی کردن. حالا میگن چرا شما همش سخت میشه کار دیگه. نه ای بابا، اکنون آذوقه را راحت‌تر میتوان تهیه کرد و کاپیتان کمپل گوش کن ولش کن، افسر خرید قادر است گزارش کند که آذوقه به میزانی رسیده است که چشمانداز هر بحران دیگری را بسیار دور می‌کند. میگه انقدر آذوقه خریدیم برای نیروهامون که امکان نداره تو این بحران‌ها ما بلای سرمون بیاد. میگه انقدر خریداری کردیم، حتی اگر آذوقه همیشه به آسانی دستیافتنی حتی نباشد، ما می‌دانیم که انبارهای گندم احتکاری کجاست و تنها لازم است نیروها بر واگذاری آنها به قیمت خوبی اصرار ورزند. میگه تو این وسط هم اون پدرسوختای داخلی که تو همین دلی که مردم تحریما قیمت رو میبرن بالا، اینا از اونها اون موقع بوده. میگه بعضی از اونها هستن احتکار کردن، ما آمار همه انباراشونو داریم. مردم ندارن و مردم میدونستن حمله میکردن دیگه. کسی که اینجوری گرسنه است آدم میخوره حمله میکنه، بیرون شهر جای پیدا میکنه قایم میکنه. میگه ما میدونستیم همه اینا رو داشت. بنابراین به استثنای جیره گوشت خوک و مربا که براشون از اونور میفرستادن، میتونن آذوقه شمار زیادی از نیروها رو بدون مشکل تامین کنیم همینجا با آذوقه خود ایرانیا. نامه 5 می از همدان تفسیر بیشتری نمی‌نویسه. میگه با وجود این وضعیت منابع بسیار خوب است و من توانستم نان و گوشت یک تیپ را میان اینجا و منجیل فلواقع تامین کنم. میرفتن شهرهای دیگه می‌خریدن. قیمت‌ها در قزوین تقریبا برابر همدان است، اما تامین و تدارک آذوقه سخت نیست. داناهو یه چیز میگه، اینو گوش کنید. میگه که رئیس، میگه ما رسیدیم به آذربایجان، رئیس ایل افشار اونجا فرد بود به اسم جهانشاه افشار، بهش میگفتن امیر افشار. میگه ما رو دعوت کرد تو خونش، خوردیم خوابیدیم، پذیرایی خوبی هم از ما کرد و فلان. بعد میگه که با این وجود، میگه که داناهو میگه که من امیرافشار رو خیلی قابل اعتماد نمیدونستم. در تمام مدت در تاریک‌ترین روزهای قحطی او به خوبی اداره تدارکات انگلیس رو از نظر قله تامین کرد و البته با قیمت مناسب نیز هم گرفت. تو 31 می انگلیسی‌ها میرسن زنجان رو تصرف میکنن، حمله میکنن تو زنجان. ببین چی میگه. 24000 سکنه شهر و 24000 نفر جمعیت داشت اون موقع، همه فرمودن. در یک لحظه ما خود را، داناهو میگه، خود را پرتاب شده بر روی زینها دیدیم و با یک هورای انگلیسی وحشیانه که مردم خوابالود را، خودش میگه اورای انگلیسی وحشیانه، خوابالو در بسترهایشان تکان داد شبانه. از پل سنگی روی رودخانه عبور کردیم و وارد زنجان شدیم. با اینکه ورود ناگهانی ما عثمانی ها را شگفت زده نکرد، اما حقیقتا ساکنان زنجان را تکان داد. پریشانی آنها را در بر گرفت. در بازارها زنان و کودکان از دسترس ما میگریختند و دکانداران دست و پایشان میلرزید و دست و پا گم کرده در دکانهایشان تخته میکردند. تو ادامش تو پایانش می نویسه: به یک بار در دکان ها بسته شد و به عنوان نشانه کوچکی از میهمان نوازی بومی و به افتخار ورود ما، تمام قیمت های بازار بلافاصله با رضایت همگان 100% افزایش یافت. ما ریختیم اونجا، این وحشتی که به وجود آوردیم مسخره داره میکنه، یه با رضایت همه 2 برابر شد، 100% افزایش، 2 برابر دیگه کاملا. بعد میانه رو میگه، توهین میکنه به مردم میانه این بیشرف. میگه وقتی کمیسیون خرید نظامی بالاخره از زنجان به میانه رسید، خرید و جمع‌آوری قله رو آغاز کرد. شروع کرد تو زنجان حمله میکردن، میگفتن با قلهتون رو بفروشید، آشغال میدادن دیگه، پولی که هی ارزشش داشت میومد از اون صدفا داشتن بهشون میدادن. اینجوری اینجوری فکر کن. جمع‌آور قله و دست به اقدامات غیر عادی زد. در آنجا 2 صنف تاجر و قلهکار وجود دارن. آنها همواره تلاش داشتن با دغلکاری هرچی بیشتر نصیب خود را از پول انگلیسی‌ها بیشتر کنن. میگه ما دوستاشم بیشتر به ما گرانتر بفروشن. با اینکه خوشایند نیست، اما ذکر این نکته ابدا دور از عدالت نیست که بگوییم این شهر به نسبت جمعیت خود بیشترین درصد دغلکاران افسارگسیخته را نسبت به هر شهر دیگری در تمام ولایت آذربایجان دارد. توهین میکنه به مردم میانه. چیزایی میگه که لایق خودشونه و ملکه خبیثشونه. دانه‌ها گزارش میده 8 سپتامبر 1918 قبل از ترک میانه. اینجاش خیلی دردآوره. نگاه کنید. میگه تمام ذخیره گندم و جوی که در میانه در حال تهیه بود قبل از تخلیه معدوم شد. واسه چی شد؟ یعنی گندم و جوی که همونجا خریدن قبل از اینکه شهر برن ببین چیکار کردن؟ آتیشش دادن. این یعنی چی؟ و پس قراولان بدون مزاحمت از سوی عثمانی‌ها و همپیمانان جدیدشان، یعنی میانه‌ای‌ها، میانه‌ای‌ها چون احتمالاً ترک بودن با جلو انگلیسی‌ها گارد گرفتن. میگه که اونجوری که با عثمانی‌ها اینا مثلا خوب بودن با ما نبودن. یعنی میانه‌ای‌ها که هر ساعت دشمنی خود رو با انگلیسی‌ها از میدان به در شده بیشتر نشان میدن، از اون کجا عبور کردن. خب ببینید اینا جنایت جنگیه، یعنی همین الان تو هر دادگاهی انجام بشه که تو اصلا اضافه غذای شهر سوزوندی، معدوم کردی که مردم چه گرسنگی بکشن. قیمتا رو هم میگیم ریختیم اونجا که تو ریختیم زنجان 100% افزایش شده، 2 برابر شده قیمت ها. اینقدر زیاده ها، من دیگه موارد متعدد میتونم بگم که میگه ما همش میخریدیم. تو بوشهر هم داریم موردی که میگه که انگلستان با آلمان در جنگ است. تلگرام 1915 کنسول انگلیس در بوشهر به حاکم کازرون می‌نویسه، میگه انگلستان با آلمان در جنگ است و نه با دول اسلامی و این امر را با اجازه دادن به ترکیه برای به دست آوردن حجم زیادی از غله ایران و دیگر نقاط اثبات کرده است. خب نشریه ستاره ایران در 28 سپتامبر 1917 افشا میکنه که انگلیس‌ها از همان آغاز در جنوب ایران به خرید غله مشغول بودند. امر داشتن اینو بازی سندی از مامورین همین انگلیس در نقاط مختلف جنوب تا جایی که میتوانن مشغول خرید و انبار مواد غذایی هستن. هر جا که انگلیسی ها وارد میشن نظم حاکم بر آنجا آن شهر به هم میریزد. در تمام نقاط مختلف جنوب پلیس جنوب ایران چنان میدونید اینا پلیس جنوب درست کردن انگلیسا دیگه، نیروی نظامی در جنوب، اوضاع به وجود که دیگه کسی در آنجا خود را صاحب جان و مالش نمی. میگه هر جا انگلیس ها وارد شدن قیمت چند برابر میشد، میخریدن همه. این که روزنامه خودمون داره میگه، مردم چی میدیدن دیگه. موارد متعدد، من برم جلوتر به موارد دیگه براتون کوتاه شده که اواخر عرضمه. دیگه اینم گفتم چون موارد متعدده، چون مثال دیگه از یه طرف میخوام سندا رو بگم، از یه طرف هم اگه گفته نشم یعنی مستند حرف نزنم، بخوام بگم باید 10 ساعت حرف بزنم دیگه، وقتتون میگیره. جالب نامه سفیر ایران تو واشنگتن آقای میرزا علی قلی خان نبیل الدوله نامه زده و گلایه کرده از بلایی که انگلیسی ها دارن تو ایران سرمون. جالب ما داریم کارمندای وزارت خارجه درخواست کردن که اینقدر درصد از حقوقشون رو دولت نده، چون خبراش میرسیده مردم ایران دارن چی میشن، بده برای مردم بره غذا بخره. یعنی این کار بگه دست ایرانی شریف داشته برمیومده. این طرف نامه نوشتیم که آقا اینا ما رو بیچاره کردن دیگه نمیتونیم کاری کنیم. نمیشه کاری کرد، مگه ما اعلام بی‌طرفی نکردیم تو جنگ؟ اینه در مقابل اینها بی‌طرف هم باشی میزننت. فقط باید قدرتمند باشی، باید ازت مثل سگ بترسن، باید ترس از سیلی داشته باشن. امروز شما دیدید که یه نکته ظریفی در صحبت‌های رهبری بود، اونم این که این کارهایی که شما درست کردین چند وقت تو مملکت موجب چی شد؟ خسارات شد، که حتما جوابتون میدیم، تقاص پس خواهید داد. خب ایشون قبلا هم گفته بود که دوره بزن در رو تمام شده است، گذشت اون دوره که مملکت ما اینجوری توش تاخت و تاز میکردید. الان هم کل مشکل اینا با ایشونه، همین چی شد؟ اصل مشکل ایشونه، وگرنه اونها بلایی سر ما بیارن. من معتقدم، همینجا علکی نمیگم، یعنی بخوام دلیل براتون میارم، اونها معتقدن ذات ایرانی ها حق طلب است. اگر امروز این حکومت شکست بخورد، ممکن است 50 سال دیگه شبیه این حکومت رو چیکار کنن؟ دوباره درست کنن. در طول زمان این ذات ایرانی ها بود. برای همین وندی شرمن میگه ژن ایرانی ها مشکل داره. ببین این حرف علکی نیست، تحلیل اینا دارن. میگن اگر این بار مسلط بشیم کاری باید، یعنی بالکانیزه میکنن ایران ها، قطعاً تجزیه میکنن، قطعاً. بعد از تجزیه بین نقاط تجزیه شده تازه چیکار میکنن؟ جنگ درست میکنن. جنگ درست میشه دیگه. فرض کن مثلا بخوان ترک ها از فارس ها جدا شن، آقا یه نصف شهر مثلا شهر مثل قزوین هم ترک داره هم فارس داره، شهر مثل همدان هم ترک داره هم، جنگ تازه شروع میشه. متوجه شد چی میگم؟ تازه موقع داستانه ارومیه نصف کرد یه بخشی کرد یه بخشی ترک، داستان خواهد بود. میگه جوری باید اینا رو زد، جوری ایرانی‌ها رو زد به خاک سیاه، بلای سر ما بیارن که سر یمن و سوریه و نمیدونم عراق و اینا نیاوردن. من اطمینان دارم، یعنی ما اگه از این آرمان‌ها برگردیم دست اینا مسلط بشن بر ما، بیچاره مخام. یه صحبتم فکر کنم در حرم امام بود، رهبری گفتن که مردم ایران اگه از این آرمان‌ها دست بردارن سیلی محکمی خواهن خورد. این سیلی سیلی الهیه، حالا تو دست کی در بیاد و تو آستین کی در بیاد معلوم نیستش. خب این که نشون میده، اسنادی داریم که نشون میده که مردم ایران مسئول، حتی ایران متعرض بوده، شاکی بوده، میگفتین چه کاری دارید انجام، شکوایی داشته. صادرات از اسنادی هست میگه صادرات آذوقه مواد غذایی رو به باکو توسط انگلیسی‌ها نشون میده. آی کالدول گزارش میده، نما از خودشونن که میگه گیلان خریدیم همه چی رو بردیم بیرون، اونجا رو قحطی گرفت. بعد مثال میزنه میگه در اونجا نمیدونم، ببین یه مثالی من برای شما بزنم، یک این خیلی جالبه. نیاز به کمک رسانی در اینجا پیرو و آنچه که به شما تلگراف کردم آنگونه که شما استنباط کردید ابدا برخواسته از اوضاع محلی نیست. این از میسیونر آمریکاییه. مردمی که در اینجا نیاز به کمک دارن هزاران نفرن که از سکونتگاه‌های فقر زده خود در فلات و کوه‌ها و روستاهای بسیار دور از رشت گریختن. همین الان دو زن، یکی با شوهرش و سه بچه کوچک، در طبقه پایین هستن که نتوانیم از پذیرفتنشان سر باز زنیم. این مرد و خانواده‌اش از زنجان در نزدیکی اینجا آمدن، از زنجان رفته بوده رشت برای پیدا کردن غذا. بعد مثال میزنه میگه اینا اوضاعشون اینجوری بوده، اول هفته شطور داشته و بعد این بلاها سرش اومد. و بعد یه مورد دیگه هستش که اجازه واردات نمیدادن، که مثالشو براتون زدم که طرف می‌خواسته شکر وارد کنه، میگه من بیچاره شدم. 3000 کیسه شکر در بندر عباس میاد مستقر میکنه، حالا اسمش بده کنم براتون بخونم. بله میگه پس از ورود به بندر عباس دریافتم که تمام حیوانات بارکش که پیش از این به بندرگاه می آمدن تحت فرمانده و کنترل انگلیسی ها در آوردن. وسایل نقلیه دیگه، گفتم من نمیدونم. میگه هر کاری کردم به معاون کنسول انگلیس مراجعه کردم، هر کاری کردم قبول نکرد. میگه خودم زدم بیرون، چند فرسخی رفتم یکی رو پیدا کردم، 5 مایل در حدود 25 مایل ببخشید در بیرون شهر را گشتم و فردی را پیدا کردم که 350 شتر داشت. او از انگلیسی ها میترسید که حیواناتش مصادره شون. میگه من پول پیش به این دادم، آوردمش تو شهر، همه 350 شترش مصادره کردن انگلیسی. میگه من نتونستم 6 ماه بار شکرم اونجا بود دیگه، آخر بیخیال شدم بردم هند. نگاه کنید حتی نمیگذاشتن اینا خدمت شما عرض بکنم کسی وارد بکنه. درآمدهای نفتی ما 1913 و 1914 8 میلیون پوند بوده. درآمد نفتی فقط بعد به ایران میدادن 8 میلیون پوند. تو این دو سال از 8 میلیون پوند سوای این که میگه موارد متعدد نفت رو رایگان برای کشتیرانیشون استفاده میکردن، به اون پول نمیدادن. سربازاشون تو عراق نفت لازم داشتن، مثلا اگه توی جنوب ایران، حالا هر جای دیگه، میگه اگه جای نیروهای اینا لازم داشتن نفت مفت میبردن. اونو کار نه، اون پولی که فروخته بودن 75%شو برداشته بودن، 25% سهم ایرانو بعد میدادن، میشد 8 میلیون پوند. میگه از این میزان در این دو سال فقط 325 هزار پوند را دادند. گمرکاتو گرفتن، اجازه رد و اومدن نمیدادن، تاجه براش نمیصرفید بیاد بره. درآمد گمرکی ایران چی شد؟ کاهش پیدا کرد. الان چیکار میکنن؟ الان میگن باشه تحریم نیست، اما هر بانکی با ایران کار کنه پوستشو کندیم. بانکه میبینه من با ایران کار بکنم، مثلا تهش میخواد مثلا من 50 میلیون دلار گیرم بیاد، مثال میزنم. از اون ور آمریکا بفهمه چیه؟ کل حسابای بانکی منو ببنده تو آمریکا، قطع بکنه، من از دلار من بکنه، من 10 میلیارد دلار ضرر میکنم. دیوونه است این کارو بکنه. الان که میری چی گفتن؟ گفتن ما بعد به شرطی پولا رو تا الان ندادن، کوفتم ندادن تا الان بمون. میدونید دیگه. گفتن ما بعد مطمئن شیم پولاتون خرج مسائل تروریستی نمیشه. ما گفتیم خب از کجا مطمئن میشیم؟ گفته آها، من FATF رو میارم توی کشور شما مستقر میکنم، تمام بانکاتون رو زیر نظر بگیرم، من ببینم این پوله چقدر. حالا این پول مسائل تروریستی یعنی کجا بگید؟ هر چیزی که ربطی به نظامیگری ما داشته باشه، به سپاه داشته باشه، یعنی تمام. ببینید با این قانون کاتسا که الان میشه میگم بخش از این شلوغی هایی که اتفاق افتاد و آمدان بدی توش بود، اینا آماده سازی برای کاتسا. چرا؟ خوب دقت کنید، قانون کاتسا سیاه چاله و مادر همه تحریم هاست. یعنی دیگه هیچ کاری دیگه نمیذاره بکنی. خب تا این حد به شما بگم که اگر یکی از بانک هایی که از نظر اونا مشکل داره، مثلا بگه بانک فلانی که مال نیروی انتظامیه، مال سپاه، مال کجاست، هر چیزی، خب به حساب شما پول ریخته باشه، شما رو میتونه تحریم کنه. یه نفر از اون بانک برای شما پول کارت به کارت کرده باشه، میتونه شما رو تحریم بکنه. یعنی قانونی میشه. پول که هیچی نداد، دیدی وقتی آقا میگفت من خوشبین نیستم، گفتن نه مسائل سیاسی که خوشبینی بدبینی نداره که، این حرفا چیه؟ آبی بسم. ما یه بار دیگه هم از اینا چوب خورده بودیم سر مذاکرات الجزایر. همون موقع نکته جالب شما بگم، من سخنرانی کردم، برید یه بار مذاکرات الجزایر رو بخونید. بحث بر سر این بود که ما گروگانا رو بدیم، یه سری چیزا بگیریم. من رفتم یه وقت مفصلی گذاشتم، یه سری از این افراد زندن، رفتم باشون جلسه گذاشتم، کسایی که سر مذاکرات الجزایر موافق و مخالف بودن. خیلی نکات جالبی دارن بگن، سوای اینکه نشریه رمز و عبور کلن یه شماره شو به این اختصاصات حتما تهیه کنید بخونید، خیلی جالب. میگه که دو دسته شدن. اولا چیز جالب بوده، مثلا ما گفتیم از آمریکایی چی بگیریم، گفتن آقا پولایمونو که بلوکی کرده پس بده، شاهو پس بده، مثلا اینا. خب یه بخشش این بوده، مثلا بعضی از نماینده مجلس گفته ما در مقابل مثلا تعدادی از گروگانا چیز بگیم، کمباین بگیریم، کشاورزی مثلا صنعتی کشاورزیمون درست کنیم، کمباین می‌خواستن. دو گروه میشن، یه گروه میگن ما 50 تا گروگان، 51 دو تا هم شد، 50 تا گروگان بدیم بعد آمریکا هم عمل کنه. یه ده میگن اینا قابل اعتماد نیستن، ما 10 تا بدیم این کار انجام بده، 5 تا بدیم اون کار انجام بده، اینجوری بهتر. این آقای میگن زشته، آقا نگی، دولت آمریکا که اینجوری نیست، دولت آمریکا ابهتی داره برای خودش، اسم و رسم داره، آبرو خودشو نمیبره. اینا دو دسته میشن در مجلس. نماینده دولت آقای بهزاد نبوی ایشو مذاکرات انجام میده. خب نماینده مجلس دو دسته میشن، یک کسایی مثل سید محمد خامنه ای برادر رهبری، اینا مخالفن، میگن باید همین ریز ریز به اینا 5 تا گروگان بدیم، مثلا اون 5 میلیارد دلاری که مثلا پیش پول پرداخت کردیم بابت خریدار مثلا F16 مون مثلا رو بگیریم، مثلا F14 مون بگیریم. یه گروهی از نماینده که آقای محمد علی هادی توشه و آیا دکتر روحانی توشه، اینها میگن نه آمریکا خلف وعده نمیکنه. ما یک بار مثل الان که خلف وعده نکرد. خب میگن یعنی من نمیدونم، ما از یه سوراخ دو بار گزیده شدیم. ببین به روح رسول الله قسم بحثم سیاسی نیست، خدا شاهد. من معتقدم در این شرایط هر کسی کاری از دستش برای دولت بر بیاد انجام نده خیانت کرده، خدا گواه. هر کاری ما دستم بر بده انجام، اما داریم بیا بحث مثلا میکنیم که بگیم آقا ما جلوی دشمنیم، اینا اینه، اینا عقبشون اینه، مردم ایران به آدم خوری انداختن، 40% جمعیتمون گرفتن. بنده سخنرانی کردم اینو، یه بابایی پیدا شد رفت گفت نه ما خانه‌های خودمون مشکل دار بودن، انگلیس هیچ ایرادی نداشته. ایشون مسئول جنگ نرم یکی از نهادهای انقلابی بود. بلا فاصله اینجا رو گوش کنید، بلا فاصله صحبت ایشون مورد توجه اون وریا قرار گرفت. گفتن نماینده فلان نمیدونم در کجاک گفته که حکومت آخوندی تهمت میزند به بریتانیای کبیر برای فلان. ایشون رفت این ور اون ور برای ما زد. بنده 5 سال در دانشگاه ها توسط دفتر نهاد رهبری در دانشگاه ممنون سخنرانی شد. چرا اومدی ماجرای قحطی بزرگو گفتی؟ چی شد؟ این هولوکاست ایرانیانه. 9 میلیون آدم واقعی، نه 6 میلیون تخیلی جهودا موزه برای سال. هیچ ایرانی از این واقع خبر نداره. کمپین باید برای این درست کرد، باید انگلیس رو کشون به دادگاه، باید ازش غرامت گرفت. تو دولت قبل میدونی که یه اتفاقاتی افتاد، یه سری بحثا مطرح شد، یه سری صحبت ها تو سخنرانی ها شد که آقا اینا باید غرامت بدن، اما چی شد؟ دیگه ول شد دیگه. اینا باید جواب پس بدن. این خونه های به ناحق ریخته شده، اینطور زجرآور و مشمئز کننده کشتن، قتل عام کردن. طرف داره میگه قله رو خریدیم بردیم، انبار قله رو خراب کردیم، قله رو بعدش معدوم کردیم، توی جنایت جنگی انجام دادی. اسناد مال ما نی، مال خودتونه. سگ زرد برادر شغاله، و آمریکا اسنادش رو چاپ کرده. چرا؟ چون این اتفاق 1917 بود، اینه 40 سال 50 سال که میگذره دیگه اسناد میریزن بیرون، درسته یا نه؟ جالبه بعضی از اسناد هست انگلیس بعد 150 سال همه بیرون نمیده در مورد ایران. این دیگه بعیده دیگه مثلا بچه های اینا بخواهن کار چیزی باشن. این میزان نفرت از انگلستان در مردم ایران به وجود میاره که اونا نگران اینن. یه زرده بود همین اخیراً سفر کرد ایران، میدونم آره همدن میگم زرده، خب آره اخیراً اومد اینجا، دیدید رفت من میکرد ریخ بهم. یه جوکای راجع به آیه جنتی درست کردن، میگن چرا سنشون زیاده، میدونید ریشش کجاست دیگه؟ بله، جوکایی که اسکاتلندی و ایرلندی در مورد ملکه انگلیس میگن، او 6-7 سال از آیه جنتی هم سنش بیشتره. خب ما در فیسبوک اینا رو پیدا کردیم، خیلی هم جوکای با نمکیه. مثلا ملکه نمیمیرد، از قرنی به قرن دیگر منتقل میشود، یعنی مثلا چیزای با نمک بر مبنای ادبیات فکری خوش. حالا تو ایران هم یه خورده چیز کردن ها، ایرانی ها ابداع هن و یه خورده مثلا به روزش کردن و نمیدونم سهمیه نمیدونم جنگ اطلاع جنتی در جنگ خیبر و بدر و اینا رو مثلا آوردن، یه خورده بومیش کردن. اما آره اصلش اونجاست، اصلش اونتر، اما هیچ کی اونا رو بگید نشد. با اینا ما ارتباط گرفته بودیم، بهشون میگفتیم، میگفت اینجا ما رو اصلا با پوستمون رو میکنن، فکر نکنید اینجا اصلا سرکوب رسانه، منکوب رسانه، هیچ کی خبر نداره. چه کاریکاتورای قشنگ و فلان، یه سایتی هم داشتن، نمیتونم اسم سایتشون رو بگم، بیادبی اسم سایتشون. این باکینگهام که اسم سایت اینو یه جور دیگه تلفظ میکردن، به جای به یه چیز دیگه میگفتن. یه سایتی هم زده بودن که همین امروز من قبل اومدم به بچه گفتم بزنید ببینم سایت بالاست، دیدم سرورش اومده پایین. اینا اینن. اسکاتلند هنوز که هنوز مستعمره انگلیس، میدونی که اسکاتلند مال انگلیس یه کشور دیگه است. ایرلند هنوز که هنوز مستعمره چیه؟ انگلیس. ولز هنوز که هنوز مستعمره انگلیسه. 1997 تازه 1997 هنگ کنگ از استعمار انگلیس اومد بیرون اسمن، اما تمام سرمایه ها، پولا، همه چی چی ساختار ساخته. مگه به این سادگی میشه به این سادگی ها مثلا از بین برد؟ جزایر مالویناس با آرژانتین دعوا داره، کی؟ انگلیس. جزیره دم آرژانتینه، میگه مال من هنو. کشتی جنگی میبره اونجا. آمریکا باز از انگلیس بدتره. این انگلیس دوه، انگلیس جدیده، همون روحی هست، همون مهاجره انگلیسی هم رفتن اونجا رو ساختن دیگه. مردم ما باید بدونن، اونا که دم از ایران میزنن یقه پاره میکنن و یقهاشون رو جر و جر میکنن، اینا باید بدونن که اینایی که امروز برای تو دارن دست دوستی دراز میکنن، بی بی سی شون داره برای تو اخبار انتشار میده، ببین تو اون خبر چه سودی برای بی بی سی هست هنوز در زدن تو، و هنوز هم تو را مستعمره میخواهد. سرتون رو درد آوردم، خیلی از حرفا رو موند خدا شاهده، یعنی بخش این کتابم قلم کشیدم جدا کنم. این کتابم اسمش هم بگم، کتابو دکتر محمد قلی مجد، اصلا ساکن آمریکاست، وقتی اسناد آمریکایی انتشار پیدا کرد اومد این کتابو نوشت، مؤسسه مطالعات پژوهش سیاسی چاپ کرده، آقای محمد کریمی هم این رو ترجمه کرده. حالا ما فرض بگیریم 20% این کتاب واقعیت باشه، یعنی این همه سند از آدمای مختلف، برخی از اسنادی که زدن تو کتاب نبوده، ما خودمون جدا رفتیم، مثل اون افسری که گفتم خاطراتش تو کجاست، استرالیاست. اینها رو وقتی شما میخونی آدم سرسام میگیره. من اصلا حالم بد شد خدا شد، با اینکه خونده بودم قبلا، دوباره داشتم یادآوری میکردم کدوم صفحاتو بخونم، کدوم بخششو بخونم، اعصابم خرد شد. کتاب اسمش قحطی بزرگه، مؤسسه مطالعات پژوهش‌های سیاسی، نمیدونم ولی سرچ کن تو اینترنت ببین پی دی اف چیزی ازش اومده بیرون، مفتی بخرید. ما باید مردم رو آگاه کنیم، مردم باید بدونن وقتی میشه گفته میشه دشمن، دشمن توهم نیست، دشمن وهمی وهم نیست، دشمن وجود داره، دشمن همون کسی که 8 سال با جنگیده، هوا داشتی کتک می‌خوردی یکی بوده داشته می‌زده دیگه، اون دشمنی که صدام علم کرد امروز دنبال ائتلاف عربی رو دوباره علم کنه سرت بهت بگم. اون موقع انبارای شاه که نزدیک بود افتاده بود دست انقلابی‌ها، آره دیگه انقلاب شد، انبارای پر شاه قرار بود رو سر اسرائیل خالی بشه، تو درگیری با کجا خالی شد؟ عربا. الان هم انبارای موشکی رو قراره برنامه‌ریزی کنن دوباره درگیری با چی؟ عربا. ببین داد الان داد آلمان در اومده، آلمان میگه وقت جنگ بین هی داره بین ما عربستان چیز میکنه، میانجیگری میکنه، برای چی؟ نگرانه. اما آمریکا و اسرائیل نگرانی ندارن، اسرائیل از خداش نبردی بین عرب، با ما عربستانو شخ میزنیم، باری کلا شخ میزنیم، اونم بیکار کنیم چه 10 تا موشک میزنه یا نه، به 10 تا کارخونه میزنه یا نه، اون پارس جنوبی 22 تا فاز 200 میلیارد دلار تا الان اونجا پول ریختی، همش هم مواد چیه؟ نفتی و منفجره قابل احتراق، همونو بزنه بست، اصلا تو شخ ده. هم مکه و مدینه که نمیتونی بزنی اولا، یک چیزی همون هوا رد بشه هم اینا داد و بیدادشون میگیرن همه جا بلند میکنن، یه ریاض و جده و طائف و مثلا اینا رو 3 تا 4 تا شهر هم زدی، چی به تو میرسه؟ ما دنبال جنگ نیستیم. شما ببین وقتی صدام به کویت حمله کرد، یه عده‌ای از همین چپای سیاسی خودمونم بودن، آقای کی؟ محتشمی پور، آقای کی؟ خلخالی، آقای کی؟ بهزاد نبوی، اصرار که ما با صدام باید یکی بشیم با آمریکا بجنگیم. نه ما این 8 سال پدر ما رو در آورد، ما هیچی دیگه نداریم، آخر جنگ ما واقعا دیگه در به داغون بودیم، نه با آمریکا بریم بجنگیم با صدام با هم دیگه. صدام حالا یه غلطی کرد، شما هم توبه پذیر باشید ببخشید دیگه. حالا کی اجازه نداد؟ رهبری اجازه نداد، محکم اومد گفت با ما ربط طرفین این جنگ باطلن. فکر کنه یکی از همینا الان رهبر مملکت بود چیکار کرد اون موقع، ما رو به خاک کسیانش. از قضا اینا بودن همیشه بابت این کاراشون هزینه زایی برای نظام به وجود آوردن. الان هم یه حرف خیلی جالبی میزنه، میگن بابا آمریکا که هیچی به ما نداد، بیا لاغر برجام بریم بیرون. آبرسه هم میگن نه، میگن بعد چیکار کنیم؟ میگم چی؟ خیلی خوشگله، اینو گوش که اصلا آدم به شور و شعف میاد. میگه الان ما باید با اروپایی‌ها برجامو نگه داریم، آمریکا که رفت بیرون بدره، آمریکا رو تو دنیا منزوی کنیم. یه دقیقه گوش کن، یعنی چی؟ یعنی ما باید این همه هزینه بدیم که آمریکا چی بشه؟ منزوی بشه. کی الان داره ضد آمریکا عمل میکنه؟ کی میگه باید هزینه بدیم بر علیه آمریکا؟ این که تویی که، یعنی میگه ما مملکت خودمون رو بدبخت کنیم برای چی؟ حالا آمریکا منزوی بشیم. استدلالای تخیلی و چه جوریه؟ یه نفر 4 تا مرگ بر آمریکا میگه، دادتون همه جا رو میگیره ها. آه چرا مرگ میگید؟ مرگ بده. همون رسانه که میگفتن مرگ بده، دیدید چه مرگای گفتن کف خیابون دیگه؟ خدا خوب چیزای رو رو کرد. سلطنت طلب که اسم جمهوری بیاد این جن و بسم الله مرگش میگیره فرار میکنه، شعار میده جمهوری ایرانی. خب الحمدلله. او حجتیه، اون شیعه انگلیسی که میگفتن هر نوع قیام قبل از ظهور چیه؟ باطله. آقا بریزی تو خیابونا قیام کنید علیه این نظام. خب الحمدلله اینم رو شد. خیلی خوبه ها، به خدا اصلا تو اینجور موقع آدم میبینی اینا درون خودشونو میریزن بیرون. ما بیایم مملکت ما هزینه بده که آمریکا بخواد منزوی بشه یا نه، به ما چه؟ ما پولمونو میخوایم. بعد دارم میگم مملکت ما هزینه بده که آمریکا بخواد منزوی بشه نشه. شما فکر کردی اروپایی‌ها بین ما و آمریکا ما رو انتخاب میکنن؟ یعنی اینقدر شما یعنی فهم سیاسیتون اینه؟ یک ایده دیگه باز، ما بیایم اقتصاد دنیا، اقتصاد خودم با اقتصاد دنیا گره بزنیم، گره بزنیم، تحریم ما و زدن ما براشون چی میشه بگید؟ هزینه زا میشه. آقا جون مادرت اینا رو نگو، مگه ما رنو و پژو رو 0 تا 100 خودروسازیمون رو دستشون ندادیم ها؟ تو تحریما چیکار کردن؟ انقدر خوشگل پشت سر آمریکا گذاشتن رفتن از این مملکت که ما نمیتونستیم برق برای سیستم برقی پژو 206 مون مونده بودیم، سمندار انداختیم روی 206 مون. یه سری از ماشینا، یه سری از ماشینا تولیدش متوقف شد. یادتون رفته؟ مگه ما از این بیشتر دیگه کل خودروسازیمون رو بدیم بهشون؟ رنو و پژو دیگه چیکار باید میکردن که نکردن تو ایران؟ تا تحریما شروع شد خدافظ. بعد جالبه بعد تحریما ما دوباره صاف رفتیم سراغ کدوم شرکت ها؟ رنو پژو. به قرآن من نمیفهم، یا منم مریخ اومدم؟ به خدا یعنی این دیگه یعنی چی به قرآن؟ آدم آتیش میگیره. به بچه اول ابتدایی بگی میفهمه اینا رو؟ باید بچه اول توی چوب دستش میخواد باش دعوا کنه، میگه چوب تو بده به من، میگه دیوونم به تو بدم، تو هم چوب تو بده نسته من چوبه. دیدی دوتا بچه هم دیگه گاز میگیرم که ول کن تا ول کنم. دیدی یه بچه، بچه میفهمه، بچه میفهمه یه دینه میفهمه. صلواتی ند بفرمایید.
آمین.
صلوات.